یکی رهبانیت چه ارتباطی داره با موضوع انفاق؟ اینو به طور مشخص موضوع خاص این جلسه‌مونه، اندکی سب کنن توضیح میدم انشالله. آقای حمیدزاده قاری محترم، حالا اون میکروفونه خیلی چشید خوبیه، اگر صداتون میاد اون تا اونجا میاد الحمدلله، اگر
اما
حتی بالاخره ایشون انقدر کریمن خودشون اومدن پیش میکروفون.
خب به نام خدا. دوستمون آقای خواجه که این مطالبی که فرمودن، حالا اینو خواهشی که دارم اینه که شما یک توضیح بفرمایید که این بحثی که شکست از سمت خداست، پیروزی هم از سمت خداست، این خب به هر حال گزاره درستیه. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا اینی که تو این سوره یا سوره های دیگه اگه جایی اشاره شده که ما باید اینها رو تحلیل بکنیم، یعنی علت شکست رو بررسی بکنیم، چون این یک شبهه وجود میاره که خیلی خب پس ما هر کار میکنیم شکستش مال خداست، پیروزی مال خداست، دیگه واکاوی و این که حالا با استناد به قرآن وظیفه ما در مقابل شکست و تحلیل ها، آیا تو این سوره از آیاتش جایی گفته که ما در مقابل شکست ها چه به اصطلاح بحثی داریم، یا اگر کامنتی هست یا تو سوره های دیگه بهش اشاره شده؟ اینم فکر میکنم شما زحمت بکشید توضیح بفرمایید.
شما دغدغه اینو همیشه دارید که وقت کسی علیکی پاپس نکشه به بهانه های مختلف.
آره، چون به هر حال کار خوب من میگم محکوم به موفقیت، حالا من میگم، حالا حرف اصلا مهم نیست، ولی نکتهش اینجاست که واقعا اگر اون گزاره ها، چون آقای خواجه خیلی زحمت کشتن با گزاره ها اومدن جلو که برای که یک کار انفاق باشه، گونه باشه، چه پارامترهایی باید داشته باشه، از اون ور دیگه هم شما دوباره اینو اگر حالا صلاح میدونید بگید که واقعا چه پارامترهایی باید شکل بگیره که ما واقعا احساس کنیم دیگه ما اون تکلیف انجام شده، حالا بعد بگیم شکست و پیروزیش مال خداست. البته همش مال خداست، ولی این قضیه رو هم فکر میکنم یه مقدار توضیح بفرمایید ممنون.
چشم، حتما، خیلی تذکر مهمیه. حالا من باز این موضوعیه که من در قالب همون بحث رهبانیت به طور ویژه میخواستم این جلسه در موردش صحبت بکنم. خب پس ما جلسه رو ادامه بدیم تا احتمالاً مثلا یه گروب مونده به ساعت 12 که آقا امیرحسین برامون مدعی میکنه. خب پس میخواییم اگه الان هست اول سوالا رو بپرسیم.
یه سوال دیگه پرسیدن که نیکو بودن رو خیلی کوتاه توضیح بدید. نمیدونم نیکو بودن،
نیکو بودن رو برای اون حسن گفتیم
فکر کنم قبل از سوال آقای حمید.
بذارین آقای خواجه برگردن. آقای خواجه اون نیکو بودن رو شما برای اون حسن گفته بودیم.
نیکو بودن قرض هست.
قرض حسنا، به خاطر حسناش. خب
بعد پرسیدن که این چیزایی که فرموده شد اینا همش سوالی بود، راه حل هایی که برای مختال فخور مطرح شد بیشتر بایدی بود، چطور باید به این بایدها دست یافت؟ مثلا چطور باید از بابت از دست دادن ناراحت و بابت به دست آوردن خوشحال نشیم؟
یعنی که آقای خواجه شما هم توی نشستین گوشه چیز گفتین لنگش کن، یک راست میگه خود ناراحت نشو ببینم، منظورشون توی مایه ها بودا، ادب کردن به شما چیز نگفت. اینهایی که آقای خواجه فرمودن اینها یعنی واقعا اینها باید اینطوری باشد؟ خود شما اینطوری این حرفا رو میزنی؟ توی من سوالشون اینطوریه، ولی خب ایشون خیلی قشنگ پرسیدن که باید اینطوری باشیم، اگه نمیتونیم چیکار کنیم و چطوری باشیم؟ الان من چطوری هم وقتی اینطوری نیستم؟ خب این خیلی سوال خوبیه. یه جمله کلی در مورد اینا اگر بگم، این جمله کلی اینه که کلن قرآن کریم خیلی حرف ها داره که در احوالات انسان های مؤمنه و بعضی از اینها رفتارن و بعضی از اینها حالتن. خب مثل که شما در قرآن دارید که ولا خوف علیکم ولا هم یحزنون، این حال یک انسان مؤمنه، هیچ خوفی و هیچ حزنی ندارد. شما میگه آقا من که زندگیم پر از خوف و پر از حزنه دیگه، این یعنی میخواید بگید من مؤمن نیستم؟ جوابش اینه که بالاخره تحقق ایمان، میدونم یه جواب کلی فعلا به این موضوع میدم، حالا در مورد خود موضوع انفاق الان یکم با هم بیشتر صحبت میکنیم، ولی ببینید بالاخره ایمان وقتی در قلب یک انسانی مستقر میشه یک نشانه هایی داره. بعضی از این نشانه ها در حوزه رفتاره. مثلا میگن انسان مؤمن ادفع بالتی هی احسن از سیئه میکند، یعنی بدی را با بدی جواب نمیدهد. خب این رفتاره، لطفا این رفتار را داشته باشید برای اینکه مؤمن باشید، حداقل ادای مؤمنین رو در بیارید و انشالله مؤمن بشید. ببینید رفتاره. ولی خداوند تبارک و تعالی در قرآن یه سری جاها مؤمنین رو با حالاتشون و با صفاتشون توصیف میکنه، مثل همینجا که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، شما از چیزی که از دست میدین ناراحت نشین، چیزی هم که به دست میارین خوشخون. یه حاله، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این یه حال درونی است. خب خدا چرا اینا رو میگه؟ میگه اینا شاخصن، اینا برای اینه که من از این اصطلاحاً چک مارک ها استفاده بکنم عیار ایمانمو بسنجم دیگه. ما یه حرفی رو چند جلسه قبل خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم، اونجا که در مورد میزان داشتیم صحبت میکنم اگه دوستان یادشون باشه، میگفتیم ما نوعاً در معیار در آوردن و تفصیلی کردن معیارهای موضوعات مادی خیلی کار میکنیم، کلی شاخصه در میاریم در مورد مدیریت، شاخصه در میاریم در مورد رشد اقتصادی، شاخصه در میاریم در مورد رشد مثلا طبیعی یک کودک، ولی در حوزه مسائل معنوی کاملا بدون شاخصه انتظار داریم بریم جلو حرکت کنیم و به همه کمالات هم برسیم. در صورتی که ایمان هم شاخصه میخواد، انفاق شاخصه میخواد، روحیه جهاد شاخصه میخواد، روحیه شهادت، خب اینا شاخصه میخوان، معیار میخوان. خداوند تبارک و تعالی در قرآن اینا رو خب معیاردار کردن دیگه. این حالاتی رو که دارن وصف میکنن این حالات شاخصه های یک انسان مؤمنه. خب من خودم میرم با اینا چک میکنم، وقتی دیدم اینا رو ندارم اشکال نداره، متوجه میشم بخشی از ایمانم ضعیفه، اتفاقا اینا به من کمک میکنه به ایمان حقیقی برسم. این جای ناراحت شدن نداره، مواظب باشین وقت لوسبازی در نیاره کسی. حالا من دوباره میام سر رهبانیت، امروز خیلی دعوا دارم خیلیتون راحت یک رهبانیت و یک عالم دعوا، حتی بخشش شنیدین یه بخشش هم شاید تازه باشه. ولی خب اینجا جای لوسبازی و لوس شدن و ای وای من چرا اینطوریم. برای خود آدم میره به دکتر مراجعه میکنه میگه شما مرض قند داری، من که نمیتونم بشنم یه گوشه زار زار گریه کنم آی وای من مرض قند دارم، که بگم دکتر ببخشید حالا که مرض قند دارم خب چیکار کنم؟ خیلی خب اینا رو نخور، اینا رو بخور، این کارا رو انجام بده، مرض قندت خوب میشه. اونم چی؟ طبیبی که خدا باشه، طبیبی که پیامبر باشه. خب معلومه هر مرضی پیش پیامبر خوب میشه. اگر طب امروز مرض قند رو نمیتونه درمان کنه، پیامبر شرک رو میتونه درمان کنه دیگه. مرض قند که شرک نیست که، شرک خیلی سخته و به این راحتی نمیشه درمانش بود که قربونش برم پیامبر گرامی اسلام و قرآن کریم مثلا متخصص درمان شرکن. خیلی خدا وقتی فهمید یه مرضی داره که نمیشه نزار زار گریه کنه، که میگه خب به من فهمید، خدا رو شکر فهمیدم این مرض رو دارم، نه اینکه بمیرم و نفهمیده باشم. من اینکه خیلی بدتره که بمیرید بعدم بگی که بعدم بفهمی این مرض رو داری. خب خدا رو شکر من فهمیدم. خب پیامبر گرامی اسلام قرآن که من چیکار کنم؟ من الان خیلی خوب این دستورالعمل دیگه، 1 2 3 4 همون دستورالعملا، همین که ادفع بالتی احسن انفقو و تقو، همین دستورالعملا رو، همینایی که آقای خواجه داشتن میفرمودن که دستور یه امری رو صادر میکنه. خب این امر خدا صادر میکنه، میگه این امر انجام بدی خوب میشه، نگران نباش. خب من دوباره میخوام برم آزمایش بدم، چی رو تست کنم بفهمم خوب شدم؟ نباید برم تست بدم که چقدر پول دادم، که چون شاخصه خدا برای انفاق میزان دادن و میزان بخشندگی نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. من دوباره اگه بخوام برم آزمایش بدم، مثل که شما وقتی خدا نکنه حالا ولی کسی مرض قند داشته باشه بهش بگن آقا فلان دارو رو بخور، که بعدن بخواد بفهمه چقدر پیشرفت کرده، که نمیگه من چند تا این دارو رو خوردم، که میگه دوباره آزمایش میده ببین قند خونم چقدره دیگه. خیلی خوب شما فهمیدین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم نیستین؟ من فهمیدم نیستم. خدا دستورالعمل چیه؟ دستورالعمل اینه که انفاق کن، اینطوری انفاق کن، تقوا رو رعایت کن، این دستورالعمل من. خیلی خوب میام دستورالعمل خدا رو 40 روز انجام میدم، بعد دوباره میرم آزمایش خون میدم، چقدر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم شدم، میرم اینو دوباره بررسی میکنم دیگه، کاری نداره که. میدی خیلی ارزشمنده. البته اینه که داریم میگیم آیه خود سوره است، آیه شو براتون بخونم. یعنی مطالبی که عرض کردم گفتم یه جواب کلیه، ولی به طور خاص جوابی از جنس سوره مبارکه حدید، اونجا که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، برات میزان و معیار و شاخصه قرار دادیم. اصلا کارمون اینه که رسول و کتابو فرستادیم به شماها شاخصه بدیم، شاخصه ایمان، شاخصه فداکاری، شاخصه ایثار، شاخصه روحیه شهادت طلبی، شاخصه جهاد. خیلی باشکوهه، خیلی خوب. اگر تو این شاخصه ها نمرمون مثلا از 100 شد 5، خیلی خوب، من فهمیدم 5 هم نی، خدا چیکار کنم؟ دستور عمل داده، خدا انجام میدم، چه روز دیگه میام مثل دکتر دیگه، برو انجام بده، چه روز دیگه با جواب آزمایشت بیا. بعد میرم آزمایش میدم، من الحمدلله 50 هم شده 15، خدا رو شکر الحمدلله خدا تا 15 اومده، ولی خب هنوز تا 100 فاصله دارم، چیکار کنم؟ خیلی خب، حالا این دستور عمل انجام بده، بر همین مداومت کن. خیلی زندگی ایمانی واضح و مشخصه، ما خیلی مجمل و مبهم زندگی میکنیم. الان زندگی های مادی ما کاملا دقیقه، حالا بعضی ها مثل ما در هر دوتاش البته مبهمه، ما در هر دوتاش شرطکی زندگی میکنیم، میریم جلو دیگه، بالاخره انشالله اتفاقی میفته. اما یه قرار شد وقتی مثل ما شرطکی زندگی کنیم، در زندگی دنیایتون اینجوری زندگی کنیم، در زندگی آخرتی که اینجوری زندگی کنیم که خیلی دقیقا. من سال 98 محرم 98 اینطوری بودم، محرم 99 اینطوری شدم، شب قدر 98 اینطوری بودم، شب قدر 99 اینطوری شدم، برنامه ریزی کردم که شب قدر 1400 اینطوری شده باشم. اینقدر دقیق من برنامه ریزی دارم برای ارتقای ایمانم، برای ارتقای تقوام. این خیلی نکته مهمیه، خیلی باید زندگی ایمانی دقیق شسته رفته و واضح باشد. ما خیلی مبهم مجمل، مؤمنیم دیگه، منفقیم دیگه، مجاهدیم دیگه، اینطوری نمیشه. اگر نه این آیه معطله، انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و میزان فرستادن که این زندگی اینجوری نباشه دیگه. پس جواب اون سوال اینه که اونجایی که خدا از حالات صحبت میکنه، اینا شاخصه ها هستن، خیلی ارزشمندن، خیلی ارزشمندن. اینا آزمایش خونمونن، آزمایش خون معنویمونن، خیلی خوبه که براش برنامه داشته باشیم و اینو پیگیری کنیم انشاءالله. خب این یک سال، سال دیگه قطع شد مگه؟ آها، پرسیدین چرا قطع شد، ولی ظاهرا بعدن وقت شد. هیچی؟ تمام؟ خب حالا که تموم شده، من اینجا ببینم که میتونم با جسد اجازه از آقای حمیدزاده یه قرار همزمان میخوام کنم قرائت بذارم، سوره خونده بشه. شما یه مطلبی در مورد انفاق شنیدین، البته در مورد انفاق مطلب خیلی زیاد گفته شده در این جلسات، حتما هم خیلی مطالب بیشتر گفته نشد. اون حرفی که این جلسه میخوام بزنم دانسته ایست که پرده از وجه دیگری از کار ما برمیدارد، اگر که توفیق پیدا کنیم و بتونیم در موردش به خوبی صحبت بکنیم. میخوام حواستون رو جمع کنین، یه چیزی به نام انفاق رو شناختین. هم مطالب جلسه گذشته در مورد انفاق صحبت شد، هم اون کلیپی رو که دوستان از مجموعه انفاق کار کرده بودن، هم نکات بسیار خوبی که آقای خواجه این جلسه فرمودن، و در مورد انفاق خیلی چیزا شنیدیم. ما مستخلفیم، ما نماینده خداییم، به ما به امانت داده شده و خیلی خب ما باید انفاق کنیم. این رو هم متصلش کنم بذارم اونجا باشه؟ بله، چشم، برنامه زنده است. برای دوستانی که دارن لایو اینستاگرام را مشاهده میکنند، بله خواهش میکنم، بله برنامه زنده است. آقا با تشکر، خدا خیرتون بده. فقط من بعد تکون نخورم، تکون بخوام اون لایو کلن میاد پایین. خیلی خوب، عرض کنم خدمتون که خوب تعمل کنین. در مورد انفاق مطلب شنیدین، من یه مرور ساده ای میکنم. انفاق بخششی و از خودگذشتگی و دهندگی است که شکافهای اجتماعی جامعه رو برطرف میکنه، در راستای اقامه حاکمیت دین الهی و رسول خدا. پس واجهش صرف مهربون بودن و دیگران رو دوست داشتن نیست. ما در مورد این موضوع مفصل صحبت کردیم، یعنی کسی وقت فکر نکنه نگران دیگران بودن، کار خیر کردن، نه همش بسیار ارزشمنده و ما ذره خدایی نکرده از ارزش اینها نمیخوایم کم کنیم، اما میخوایم بگیم دستور به انفاق در قرآن کریم، حداقل انفاقی که سوره مبارکه حدید از آن صحبت میکند که مفصل در موردش صحبت کردیم، حتی یک جلسه بسیار چالشی و پرسر و صدایی داشتیم در تفاوت بین فعالیت مؤسسات خیریه و بحث انفاق، اگر دوستان یادشون باشه در امامزاده قاضی الصابر خلاصه از آن طوفانای خلاصه همیشگی داشتیم، به یه جنبندی رسیدیم. بالاخره انفاق در قرآن کریم یا حداقل انفاق در سوره مبارکه حدید یک امر حاکمیتی است. شما میخواین دین خدا حاکم بشه، شما میخواین رسول گرامی اسلام حاکم بشود، خب برای اینکه این اتفاق بیفته شکافهایی در جامعه وجود داره. ظاهر شکافهای اقتصادیه، فقط هم ممکنه شکافهای اقتصادی نباشه، ولی بالاخره یک سری شکافهایی به طور مشخص شکافهای اقتصادی و مالی وجود داره که ممکنه ریشه در مسائل اقتصادی، فرهنگ، علم، تکنولوژی، فن و موارد دیگر داشته باشد. این شکافها چون پر نمیشن، نمیشه حاکمیت دین الهی رو اقامه کرد در جامعه. انفاق یک از خودگذشتگی ویژه، یک کندن از خوده که شما و آبروتون و همه اینا وسطه. میدید حظ نفسانی نیست فقط، چون کمک کردن به دیگران یک حظ نفسانی دارد. البته همه انسان ها ممکن این حظ نفسانی رو احساس نکنن، بالاخره آدم ها ممکن از فطرتشون فاصله بگیرن، بعدن حتی حس کمک کردن به دیگران نداشته باشن، چنان که قرآن میگه فعملیتیم فلا تفهمیه ارعیت الذی یکذب به دین فذلک الذی یدعو الیتیم، این حتی چقدر بیمهر و محبت به یتیم. بله ما آدم اینطوری هم البته داریم که از نظر خدا مکذب دین است هیچ، ولی بالاخره یک فطرت بیدار نسبت به محرومیت دیگران حالتی از تأثیر پیدا میکنه. پس کمک کردن به دیگران برای او یک حظ معنوی نفسانی ایجاد میکند، در این شکی نداریم و نمیگیم هم این چیز بی ارزشی، اتفاقا خیلی ارزشمنده. اتفاقا آدم هایی که چنین رقت قلبی را دارن امید است که هدایت هم بشن و انشالله دستشون هم بگیرن و مورد شفاعت هم قرار بگیرن، چون رقت نفسی داره، همین رقت نفسش باعث میشه که بعدن هم دست او رو بگیرند. اما این که این سطح و این رقت نفس رو جای انفاق بذاریم این کار غلطی، چیز ارزشمندیه در جای خودش قبول درست باشه، ولی انفاق این نیست. انفاق اون وقتیه که شما برای دفاع از دین خدا وسط صحنه اید، ولی این بار نه در میدان قتال، که البته ممکنه کارتون به قتال هم بکشه. توی اون کلیپ هم نشون دادن یکی از مصادیق انفاق شهدایی هستن که در مسیر خدا کشته شدن، قتلوا فی سبیل الله و انفاق کرده جانش رو. ولی این انفاق خیلی عام‌تر از قتل در میدان کارزاره. قتل در میدان کارزار به یه تعداد آدم حل میشه. همین الان در این کشورهای اطراف ما که نبرد حق و باطلی در جریانه، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل عراق، که جریانات استکباری دارن به مردم مظلوم ظلم میکنن، خب یه عده اسلحه به دستم دارن دفاع میکنن، انفاق هم دارن میکنن، خاک پاشون هم سرمه چشمای ما. ماجرا که به این ختم نمیشه. جاخ مشکلات فرهنگی اون جامعه، شکافای اقتصادی اون جامعه که اجازه حاکمیت دین الهی را نمیدهد، اینا همه حیثیت های جدی هن در حوزه اقامه یک جامعه دینی. خب اینا هم فداکاری میخواد، نه تنها فداکاری مالی میخواد، فداکاری زمانی میخواد، آبرو گذاشتن میخواد، حرف شنیدن میخواد، چون شما میخواین برین دین خدا رو برجسته کنین، نمیخواین فقط ادای آدم خوبا رو در بیارین. خب پس حتما دشمن خواهد داشت، مقابله کننده خواهد داشت، دعوا سرش میشه، حرف شنیدن داره. این انفاق یک مجاهدت واقعیه. من دارم نکاتی که در مورد انفاق تقریبا در 3-4 جلسه مفصل گفته شده رو خیلی نرم میکنم و یه خلاصه از یه شکل همچین سنباده زده ای در میارم. چرا؟ چون میخوام با این یک بار دیگه سوره رو بخونم. این اصلا چیکار دارم میکنم؟ این خودش یک روش پژوهشیست. شما یه امری رو در سوره میگیرین، مطالعه میکنین، منسجمش میکنید، یک بار دیگه سوره رو با اون امر مطالعه میکنید. همین نکات که البته آقای خواجه فرمودن در میادا، میخوام یه دور سوره رو با موضوع انفاق بخونیم، ولی اول بفهمیم انفاق چی بود. این انفاق چیز خیلی جدیه، به دلیل همین حساسیتشه که قبل فتح و بعد فتح درش فرق میکنه. اگر نه خیلی از مؤسسات خیریه در زمان پهلوی هم ممکنه به مردم حلبی آبادها کمک میکردن، در حکومت جمهوری اسلامی هم به حلبی آبادها کمک کنن، فرقی هم براشون نمیکنه. خب این بهش ببینید این کار ارزشمندیه، اسمش انفاق ولی نیست. انفاق اون چیزیه که قبل و بعد فتحش فرق میکنه، چون پای دین وسطه. قبل فتح یه جوره، بعد فتح یه جور دیگه ایه. بالاخره چالش داره، حرف شنیدن داره، مشکلات داره، او یه عالمه درد سر داره. خب البته نکات آقای خواجه فرمودن هم مهمه دیگه. آدم باید باور توحیدی پیدا کنه، نمیدونم درگیر مصیبت ها و از دست دادن ها نباشه، ایمان خودش رو قوی کنه، تقواش رو قوی کنه، تا این انفاق بتونه شکل بگیره. حالا ما با این مجموعه از موضوع انفاق میخوایم یک بار دیگه سوره مبارکه حدید رو با هم دیگه بخوانیم. من قرائتش هم میذارم پخش میشه، با قرائتش خوندن با هم دیگه انشالله. آقا دست شما درد نکنه، برای آقای خواجه که داشتین میووردین گفتم آیا برای من نیز میآورم، دیدم که نه برای من. آره بعد فهمیدم که جاش تو دوربین خیلی قشنگه، این رنگه با این رنگه و اینا خیلی تصویر خوبی رو درست میکنه. در متشکرم، لطف کرد. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
إن آيات 1-6 سورة که قبل از اون امر آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه که نکات در مورد امر شعای خواجه لطف کردن و فرمودن، تو شروع خدا و امر انفاق نیست، شروع خدا با 6 آیه توحیدیه. بین این 6 آیه توحیدی رو با هم دیگه بخونیم. چی میگه خدا واقعا در این 6 آیه توحیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض. یه نگاهی بنداز به آسمان ها و زمین، همه برای خدا تسبیح میکنن. نگاه بنداز. من نگاه بندازم نمیبینم، خب بازم نگاه بنداز، اشکال نداره، تأمل کن. نگاه این گیاهو ببین، یکی از مصادیق ارض دیگه، یکی از موجودات ارضه. وقتی میگن ما فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان و زمین است، اون یک شمینه دیگه، این ما فی الارض دیگه در زمینه. اون تسبیح میکنه بر خود. یعنی چی کار داره میکنه؟ یعنی حواسش به خدا هست. یعنی چی کار میکنه؟ ببین یعنی متوجهه که خدا وجود داره. اینو میبینی؟ این گلو میبینی؟ اینجا شما گذاشتی، شما ظاهرن داری سوره حدید میخونی. این حالا اینو چرا نگفته فقط جانداران؟ که این چای رو میبینی برای زیبایی تصویر اومد، چرا؟ این میفهمه خدا هست، این میفهمه، نه فقط میفهمه، تسبیح هم میکنه. تسبیح میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه چه خدایی، چه خدایی، چه خدایی. نه این خدایی که من میگم ها، خیلی باحالتر. نه این خدایی که من میگم ها، یعنی ببین منو، ببین من خدا دارم. یعنی نه خدایی که تو من میبینی ها، خیلی بزرگتر از این حرفا. خدا خداست، نه اونطور که من نشان میدهم. تسبیح یعنی عجب. یه ذره فکر کنی روی موضوع، این رد نشین ازش. اینو میبینی؟ این تسبیح میکنه خدا. این گوشی همراه رو میبینی؟ این تسبیح میکنه خدا رو. این انگشتر من میبینی؟ تو دستمه، بر من دیگه. میبینی؟ این تسبیح میکنه خدا رو. یعنی داره میگه که چه خدایی، چه خدایی، چه خدایی دارم من، اگه قربونش برم. نه که فکر کنی خدای من اونیه که من نشون میدم ها، نه، خیلی بزرگتر از این حرف هست. تسبیح میکنه دیگه. تسبیح میکنه یعنی خدای من رو ببین، این ولی خدا نیستا. خدای من ببین ولی این خدا نیستا. او خدا خیلی بزرگه، نه آنچنان محدود که من مینمایم. خدا ببین، ای بابا، خب اینم که داره خدا خدا میکنه، اینم که داره خدا خدا میکنه، این پیرن منم که داره خدا خدا میکنه، این خودکار منم که داره خدا خدا میکنه. نظر توجه کن چه اتفاقی داره دورت میفته. رد نشو راحت. همه موجودات زیش و اورانه از رو آگاهی دارم میگم وای خدا، چه خدایی. نه اینطوری که تو من میبینی ها، نه نه، اینی که من نشون میدم اون نیست. ولی خب ببین بدون این اون نیست، ببین بدون که این اون نیست. الله اکبر، چقدر زیشعور، چه فوق‌العاده. همه دوروبر من و شما دارن این کارو میکنن. ظاهرش اینه، اینجا من دارم صحبت میکنم، چند تا بزرگوار حضوری هستن، یه چند تا مجازی هستن. ولی حالا ما داریم این سری حرف هم میزنیم، انشاءالله که اینا خودش بالاخره ذکر خدا هست. ولی انشالله برای ما ذکر خدا هست یا نیست، ولی من روش نشستم، این داره خدا خدا میکنه. اگه من باشم که ببخشید تو رو عذرخواهی میکنم، رو شما نشستم، ببخشید، من نمیدونستم، نمیدونستم شما دارین تصمیم میکنید، من روی شما نمیشستم که ای وای. خب شما که ببخشید، شما هم عذرخواهی میکنم با شما مونده. خودشم اینجوری از این بازی ها میکرد، عذرخواهی میکنم، حواسم نبود شما آخه دارین تصویر میکنی، خیلی ببخشید، شما رو من اووردم برای این که قاب تصویر رو، ببخشید تو، من حواسم نبود شما، رفتم بیرون از قاب، اشکال نداره، بزنم ببخشید تو، از شما مصخایی میکنم. شما رو که قرار بخورم، نمیدونم بخورم نخورم، شما داری خدا خدا میکنی، اجازه میدی بخورمت نخورم؟ اصلا بخورمت خوبه؟ تو رو میخورم چی میشه؟ تسبیحی که تو میکردی چی میشد؟ چایی بخورمت نخورمت؟ حالا اگر اجازه بدن من بشینم، خدا گفته که میشه نشست و اینا، خیلی ببخشید عذرخواهی میکنم، خب میشینم، ببخشید من عذرخواهی میکنم، شما ببخشید، شما ببخشید تو رو خود، من اصلا حواسم نبود. دیدین یه بزرگتر میدادم پاشو دراز کرده، پاشو جمع میکنه. ببخشید پامو دراز کرده بودم، ببخشید داشتم شوخی میکردم، خیلی عذرخواهی میکنم، مجلس خیلی جدیه. آدم اول بعد این شعور رو در پیرامون خودش متوجه بشه. آخه ببخشید خیلی مجلس مثل که جدیه، من شوخی گرفته بودم، گفتم حالا دورم دید صبح جمعه است، بالاخره مطایبه ای میکنیم و لبخندی میزنیم و سوره ای مرور میکنیم، الان میبینم که نه، مثل که خیلی مجلس جدیه. کوچولوهاش هم جدی هن، کوچولوهاش هم که مثلا دیگه ما کوچولوه، مثلا این کوچولوه، اینم جدیه، اینم جدیه، اینم حالا همه چی جدیه. خب این درست شد؟ این آیه اول. تازه و هو العزیز الحکیم، تازه اینا همشون دارن میگن عزیز حکیم، عزیز حکیم، عزیز حکیم، از اینم میگه عزیز حکیم، اینم میگه عزیز حکیم، عزیز حکیم، عزیز حکیم. ما که نمیشنم عداشو داریم در میاریم. خب خیلی جدیه، همشون دارن میگن که خدای ما شکست ناپذیره، خدای ما غیر قابل نفوذه، در عوضش نفوذ میکنه، از خدا چیزی کم نمیشه، محکمه، بعدم برای هر جایی که دلت بخواد حکم داره، خودش نفوذ ناپذیر است لکن در هر چیزی نفوذ میکند، چیزی بر اون مسلط نیست لکن اون بر همه چیز مسلط است. به این دور برای چه خبره؟ حواست جمع کنه. عزیز حکیم، عزیز حکیم. خب اصلا آدم میمونه در یک نظام زیشعور شگفت‌انگیزی. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. این صاحب این کیه؟ خدا. آقا بر من، من از دست خودم در آوردم. از دستت در آوردی، تو که صاحبش نبودی که. تو که صاحبش نیستی که. از کجا میگی من صاحبش نیستم؟ هر کاری باش میخوای بکن ببینم. من هر کاری دلم میخواد میکنم، الان اینو پرتش میکنم. خب پرت کردن که هر کاری نیستش که، هر کاری دلت میخواد باش بکن. خب من اینو الان میزنم زوبش میکنم. خب زوبم هر کاری نیستش که، هر کاری اگه میخواد عدمش کن ببینم. خب عدمش دیگه نمیتونم بکنم. خب یه کار کنیم پرنده بشه. خب این کار نمیتونم بکنم. خب باشه اشکال نداره، یه کاری کن این همینجا هست دو تا بشه. خب نه من باید یه چیز دیگه بیارم اینو دوتا، این کار نمیتونم بکنم. خب تو که خیلی چیزا نمیتونی بکنی، چرا فکر میکنی این مال توه؟ چرا فکر میکنی اختیار اینو تو داری؟ و اختیار نداری که پس چهار تا دونه کار معمولی داری با این میکنی. خب این چهار تا کار مثل این که الان یه آدم دیگه هم اینجا باشه، من میتونم بزنم بکشمش، این به این معنیه که اختیار اون آدمو من دارم؟ نه. یا میتونم هولش بدم، یعنی که اختیارشو من دارم؟ چه ربطی داره؟ پس تو اختیار اینم نداری. آه این پس اصلا برا من نبود. خب پس پلچی پیش منه، هم یالا گفتن پیشتون باشه، نگفتن که فکر کنید واسه شماست که. این خودکارم برای شما نیست زمنه. وقتی یعنی اگه گفت خودکارتونو بدین، وقت فکر نکنین. نه خواهش میکنم، این اتفاقا خودکار منم نیست، اگه خواستین شما استفاده کنین، خواستین ببریدم ببرید، خودکار من نیست اصلا. خب انگشترتونم که همینه که، خب اینم که همینطوری، موبایلم که همینطوری شد، چایم که همینطوری شد، لباسم دوباره همینطوری شد، حضرت صندلی هم که دوباره بلند نمیشم قابو به هم بریزم، ایشون هم که اینطوری شدن. ببخشید خب این هیچی هم که برای من نیست. خب درست شد. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بعدم یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. اون برای هر چیزی قاعده تعیین کرده. علی کل شیء قدیر یعنی اون برای هر چیزی قاعده تعیین کرد، اون معلوم کرده این چی باشه، چی بشه و چه اتفاقی واسش میفته. نهایتاً اگه شما یه کاری با این بکنی، طبق قاعده او داری میکنی. برای اینم قاعده طراحی کرده، برای اینم قاعده طراحی کرد. شما در یک، در دل یک عالم کاملا زی شعور که داره دائم میگه و هو العزیز الحکیم و هو العزیز الحکیم، که مال شما نیست و قانونش هم یکی دیگه تعیین کرده، یعنی تازه ذیل قانون او شما با این رفتار میکنی. شما دیدید همچین عالمی زندگی میکنی، بعدم تازه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اولش خداست، آخرش خداست، ظاهرش هم خداست، باطنش هم خداست. این آیه یعنی چی؟ یعنی چی اولش خداست، آخرش خداست، ظاهرش خداست، باطنش خداست؟ یعنی چی واقعا؟ یعنی که الان من اینو برداشت خدا قبول کرد، اولا که ایشونو با احتیاط دارم برمیدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. شعور که داره، آخ دردشون که نیومده ایشالله، شعور که داره، برا منم نیستن، پس حق ندارم هر کاری دلم خواست باش بکنم، حق ندارم بهش بی احترامی کنم. حالا دیگه برا من دیگه، دیگه رومم نمیشه پرت کنم. مگه یک ساعت پیش بود این کار میکردم و دیگه پرتم که خب نه. بعدم به من دستورالعمل برای این صادر کردن. چشم، خب حالا چیکار میخوای باش بکنی؟ والا میخوام باشه مطلبی بنویسم که بفرستم برای یکی که یه پیام رو میخوام بهش برسونم دیگه، که یه احساس رو میخوام بهش منتقل کنم، که اون بلندشه یه کاری رو بکنه دیگه. خب اون آخری که داری دنبالش میری، اون ته ته تهش خود خداست دوباره، همونی که این در اختیاره اوه. اون اولی هم که میخوای بنویسی هم کار خداست، ظاهر کارت هم که نوشتن کار خداست، باطن کارت هم که میخوای اتفاق بیفته کار خداست. حالا دیگه من اصلا نمیدونم من توی عالم چی کار دارم میکنم، من الان هنگ کردم. شما میگی اینا که خودشون زیشعورن، اینا قبول کردم، دارم باشون مؤدبانه صحبت میکنم، قبول. برای منم نیستن، یه ذره فهمش سخته ولی دارم تمرین میکنم، برای من نیست، برای این برای من نیستش که اصلا اینو میذارین اینجا، برای من نیست. شما یه شیعی که براتون نیست رو پیدا میکنین چیکار میکنین؟ براتون نیست دیگه، ولی بالاخره یه دستورالعملی داره. آره دیگه، مثلا اگه راه برم ببینم نون رو زمین افتاده، وظیفه‌ام بذارم یه گوشه ای یه پولی میگیرم برای یکی برم بهش بدم، یه سری وظایفی دارم ولی برای من نیست. من در مقابل اینم یه سری وظایفی دارم، در مقابل اینم یه سری وظایفی دارم، در مقابل ایشون هم یه سری وظایفی دارم، در مقابل یه سری وظایف دارم که ندارم سر چه بخورم چی. اگرم سر شد بریزنش پای گلدون، یه وقت دور نریزمش. برای همین گلدون خیلی چیز خوبیه، این گلدون اصلا آوردن که این چایه دور ریختنش، اگر نه که نه گفتم اگر سرد شد بقیه چرا سرد هست، ولی میشه کجا ریخت؟ پای گلدون. اتفاقا به گلدون چای بدین خیلی براش خوبه، خیلی اثر میذاره روش. حالا خیلی خوب، حالا من که اعمال خودم و فرایند خودم و زندگیم که دستمه، میگن البته آخرش به کجا میخوای برسی؟ خداست. اولش هم چیکار میخوای بکنی؟ خداست. اون چیزی هم که در ظاهر دنبالش میگردی خداست، اون چیزی هم که در باطن دنبالش میگردی خداست. البته با دیگه از هر طرف هم راه ببستی دیگه، میگه از هر طرف هم دیگه. حالا این که و هوا به کل شیء علیم، احاطه داره، احاطه همراه با قدرت، احاطه داره دیگه. یا نمیتونه دستگاهش بری بیرون، انتظار داری از دستگاه خدا بری بیرون؟ واقعا همچه انتظاری داشتی؟ خواستی اینطوری فکر کنی؟ نه اینجوری هم نیستش دیگه. خیلی شگفت انگیزه، عالم سراسر زیشعوره، برا خدای، طبق برنامه خدای، منم از هر چهار طرف بخوام برم خداست. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. ببین خدا این آسمان و زمین رو در شش روز آفرید، اصلا تو نبودیم شش روز که، اصلا ما نبودیم. چه جالب، خدا تو شش روز آفریده، بعد که آفرید مستقر شد بر عرش و تدبیر عالم در اختیار اوست. آنسان که هر چیزی که در زمین فرو میره و هر چیزی که از زمین در میاد و هر چیزی که از آسمان نازل میشه و هر چیزی که به آسمان عروج میکنه طبق نظام الهیست، طبق نظام برنامه ریزی و احاطه خداست. یعنی هیچ جا به جایی هم اینجا اتفاق نمیفته مگر به اذن خدا. یعنی فکرم نکنه هر کاری با این میکنی، چه این بره نابود بشه برگرده به زمین، چه دوباره گیاهی بخواهد بروید، چه بخواهد چیزی از بالا پایین بیاید، چه چیزی از پایین بالا برود، طبق نظام خداست. هر حرکتی هم طبق نظام خداست. اونم تأمل کن، یه ذره روش فکر کن، اون هر کدوم جا داره دو ساعت، سه ساعت، یه روز آدم بهش فکر کنه، یعنی ادب پیدا کنه، بعد بگه اوه چه جالب. پس جون بخوری در ذیل برنامه خداست. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشین خدا با شماست. این میخواد اینو جا بندازه. درست شد؟ به این ما خیلی بهت نزدیکی. میخوای ما ببینی؟ ببین همه دور و ورت دارن منو صدا میزنن. تو خبر نداری. مالکیتی وجود نداره. همه چی طبق قوانین خداست. اول آخر هر جا هستی خدا باهات. تو پس تو وسط گناه، وسط عمل حق، شب، روز فرقی نمیکنه. هر جا که باشی خدا با شماست. والله به ما تعملون بصیر. پس عمل شما از نظام الهی خارج نمی شود. له ملک السماوات و الارض، اختیار برای خداست. و الی الله ترجع الامور، و این بر می گرده سمت خدا. الان امرت دستته ظاهرن، یا نخه زندگی من دست خودمه. زندگیت ظاهرن دست خودته، ولی همینم بر می گرده. خب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. شب میره تو روز، روز میره تو شب، شب میره تو روز. یک حرکتی در زندگی انسان ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره تا به سرانجام خودش برسه. داری شب میکنی، روز میکنی، شب میکنی، روز میکنی، میری میای، بالا داره، پایین داره، فراز داره، فراز داره، فرود داره، فراز داره، فرود داره، شب داره، روز داره، شب داره، روز داره، نهفتگی داره، آشکاری داره، نهفتگی داره، آشکاری داره، شکست داره، پیروزی داره، شکست داره، پیروزی داره، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین و گهی زین به پشت و بالا. این میره میان، زندگی، زندگی اصلا در این تلاطم آروم داره میره میاد، میره میاد. خب همه اینا رو گفت تا اینکه این دستور رو صادر کنه.
آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و
همه حرف رو زدیم. دو تا نکته: اعتماد کنید به خدا، خدا رو پشتوانه قرار دهید، تکیه کنید به خدا، و بعدم انفاق، انفاق کن. حالا انفاق تو این بستر یعنی چی واقعا؟ بستر این همه آیه عجیب و غریب، انفاق یعنی چی؟ یه ذره فکر کن، یه ذره جملات قبلی دوباره یه بار تکرار میکنم. ببین انفاق واقعا یعنی چی. فکر کنید دارایی من این انگشتره. این که داره میگه اول عزیز الحکیم، اول عزیز الحکیم، عرض سلام و ادب دارم محضرشون. اولا این یک، برای منم که نیستن، برای منم که نیستن، چون لهو ملک السماوات و الارض. خیلی خوب. بعد هر کاری هم با این بخوام بکنم اول آخرش که خداست، ظاهر و باطنش هم که خداست، به خدام که برمیگرده. خب یعنی چه انفاق کن دیگه؟ بس خود مال گرفتی. یعنی چه انفاق کردن؟ دوباره منمو در زندگیم یه دارایی مادی انگشتری است. این خوب خوب به این موضوع فکر کنیم. این خودش داره میگه خدا خدا خدا، یعنی فقط خودشو ببینم میفهمم این مال من نیست، اینم خود موجود مستقل دیگری است که خدای خودش را دارد، که البته خدای او به خدای من یه خداست، ولی او هم داره میگه خدا خدا خدا. خیلی خوب. بعدم بر منم نیست، قانون استفاده ازش هم خدا صادر کرده، نمیتونم باش کاری کنم، قایمه کش بکنم، چون به ما تعملون بصیره. بعدم هر کاری بخوام باش انجام بدم ظاهر و باطن و اول آخرش خداست. حالا به من میگن که آقای چیچیان انفاق کن. خدا چی رو انفاق کنم مثلا؟ الان من دقیقا چی کار باید بکنم؟ دقیقا باید چی کار بکنم؟ انفاق کن دیگه. انفاق کنم یعنی چی خدا؟ این مال من که نبود که، منظور چیه دقیقا؟ آقای چیچیان اینو وردار بذار اون جایی که باید بذاری. تا شدی؟ میگه نمیگم نظام تقدیر داره، چرا؟ میگه نمیگم اول آخر ظاهر باطن خداست، چرا؟ میگه نمیگم مالک این تو نیستی، چرا؟ خصوصا دغدغه اینو ندارم میگم اینو برو ببخش، دغدغه اینو برو ببخش ندارم، اینو بذار سر جاش که باید بذاری. میگه خب جاشو از کجا تشخیص بدم؟ برو ببین پیدا میکنی جاشو. بعد میرسم به یه آدم میگم اه این انگشتر واسه اون بوده از اول، واسه من نبوده. بفرمایید انگشترتون. این خودکار یه نفر میاد آقا خودکار دارین، صاحبش پیدا شد. بفرمایید خودکارتون. یه علمی در سینه منه، سوال کنندش پیدا میشه. او بفرمایید علمتون، من حامل این علم بودم برای شما. آقای چیچیان اینو بذار سر جاش که باید بذاری. هر چیزی جا داره، لیقوم الناس بالقسط، هر چیزی جا داره، بذار سر جاش. این گلدونو بذار سر جاش، این چایی رو بذار سر جاش، این قرآن رو بذار سر جاش، این گوشی رو بذار سر جاش. جاش کجاست؟ اینو بذار سر جاش. انگار که من اینطوری تو ذهنم شکل میگیرم. تصویر سازی ها مهم نیست. دیدین پازل چجوری درست میکنن که قطعه است توی صفحه یه جایی مخصوص اینه که اگر نذاری شکل کامل نمیشه. اینو برو بذار سر جاش، نذار این ور، جاش اینجا نیست، نذار اینجا، جاش اینجا نیست، اینو بذار سر جاش تو پازل. انفاق یعنی این. لطفاً اون چیزی رو که در حیطه شماست بگذارید سر جایش، شکاف مربوط به اونو پر کنید. ببینین اینجاست، اون خونه خالیه، اینو بذار اون جایی که اون خونه رو پر میکنه. انفاق یعنی این. دارم انفاق رو چجوری نگاه میکنم؟ هستی شناسانه نگاه میکنم. نه که انفاق بخشش نیست، نه که قرض یه نوع انفاق نیست، نه، این جمله نقض کننده جملات قبلی نیست. سوره اول یه اوج هستی شناسانه میگیره، از اون بالا مثل این هواپیما ها شیرجه میزنه روی موضوع انفاق. وقتی شیرجه میزنه من انفاق رو در نظام هستی شناسی اول میفهمم، یعنی میرم در سبح الله ما فی السماوات و الارض دنبال جای انفاق میگردم. در له ملک، خدا تو له ملک و سماوات تو واقعا جای انفاق کجاست؟ در هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن جای انفاق کجاست؟ در یعلم ما یلج فی الارض ما یخرج، این جای انفاق کجاست؟ خب پس به من اول جای انفاق اونجا میرم دنبالش میگردم. میگه ببین جای انفاق میدونی چیه؟ هر چیزی یه جایی داره تو این عالم، از همه مهمتر خودت، خودتو سر جات بذار، خودتو بذار سر جات. تو یه جایی داری، تو به خاطر شکل خاصی که داری، این پازل دیگه، تو به خاطر شکل خاصی که داری یه جایی نقشه رو تو پر میکنی. اون جایی که باید پر کنی رو پر کن لطفاً، نه چرخ همینطوری واسه خودت. یه تعداد پازل بهت ندادن که رو هم کوهش کنی، یه شکلی وجود داره، بچین سر شکلت، سر جاش قرار بده، خیلی با آرامش، خیلی با خوشحالی، هر کی یه جایی داره. آقا یه نفر مادره، یه نفر دکتره، یه نفر بعد رئیس جمهور باشه، یه نفر بعد یک کارگر شهرداری باشه، چه فرقی میکنه؟ جا تو اون پازل درست کن، جای خودتو پیدا کن، بذارش سر جاش. چه چیزی باعث میشه انسان خودشو سر جاش قرار ندهد؟ حالا همه، حالا به جای انفاق این مفهومو بذارین، این چقدر چیزی شگفت انگیزی میشه. چی باعث میشه انسان خودشو سر جاش قرار نده؟ اون آیه‌ای که آخر مطالبشون آقای خواجه برامون خوندن، یونادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. هی میگفتیم خودتو بذار سر جات، تو میگفتی که خودتو میدخلی به فتنه، جای من اینجاست، این کاری که میتونم بکنم، کار دیگه نیست، نباید انجام بدم، نه من اصلا دلم نمیخواد این کارو بکنم، نه چرا من باید اینجوری بکنم، چرا از بس این پا اون پا کرد تربست هی این پا اون پا این پا اون پا الان این کاری میتونی انجام بده انجام بده دیگه، نه این پا نه نه این پا اون پا انقدر این پا اون پا کردی که ورتبتم شک کردی من باید اینجا باشم، این کار منه تا بعدم وقرت کم الامانی رفتی تو آرزوهای دور و دراز، نه من باید رئیس جمهور بشم کمتر از رئیس، نه من باید وزیر بشم، نه یه هنرمند بشم چقدر خوبه من یه هنرمند مشهوری بشم اصلا بتونم با هنرم توحید تو عالم از حالا دقدقشم توحید ها بیچاره دقدقشم توحیده، این نمیره سر جاش بشینه درگیره، درگیر خودشه، درگیر تعاریف خودشه، نه اون جایی از پازل که برای او طراحی شده است. ما جامونو تو پازل طراحی نمی کنیم، جای ما رو در پازل طراحی کردند، منم یه مخلوقم مثل همه اینا، تقدیر شدم، منو تقدیر کردن، منو برای یه کاری تو این عالم قرار داده. چقدر قشنگ شهید آوینی رضوان خدا بر او باد می فرمود که می گفت هر کسی کربلای خودشو داره، هر کسی زمین خودشو داره که او را میخواند که خونش در آن زمین بر روی خاک بریزد، نه من میخوام حتما تو کربلا شهید شم، آقا حالا تو کربلا تو شلمچه شهید شم، نه 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 من حتما میخوام مثلا در دفاع مقدس شهید شم، حالا شهید امنیت بشو، نه نه من حتما میخوام نظامی باشه، حالا شهید سلامت بشو. قرار نیست نقشمون ما تعیین کنیم، که قرار اون جای پازل که جای منه رو پر کنی. آقا یه جای پازل خونه منه، نه نه فقط همین نیست، یه جای پازل خونه این انگشتره، یه جای پازل خونه اینه، یه جای پازل خونه اینه. دیدین اون طرفش شنیدین، میگن رزق هیچ کس رو هیچ کی نخورده، اینو معلومه کی باید بخوره، برو بالا بیا پایین 4 ساعت بذار اینجا، این معلومه کی اینو میخوره، این باید بره سر جاش بشینه. حالا یه بخشی از عالم تکوینه، یه بخشی از عالم در اختیار شماست، هر چیز رو بذار سر جاش. واقعا جای این کجاست؟ آیا جای گوشی همراه گشتن جاش، یعنی اینو این قرار بوده وقت تلف کردن آدم در شبکه‌های اجتماعی رو پر کنه، این نقش پازلش بوده؟ اگر اینو در غیر نقش پازلش داری به کار میگیری که داری اشتباه داری میکنی، که این داره هدر میره بیچاره، این داره بیرون نقطه پازلش قرار میدی. اینو قرار داده بودم که شما این کارو باش بکنی، این قرار بوده این نیازو برطرف کنه. حالا اگه سطح جمله رو یه قدم ببرم بالا، اشاره میکنم دیگه، نخبگان و یکفی بالاشاره، نخبه این فریخته این اشاره کفایت میکنه. اولش گفتیم انفاق اساسا در ساحت حکومت دینیه، در نتیجه پازل هر چیزی به نسبت حکومت دینی مطرحه، یعنی باید بگی این کجای حکومت دینی رو پر میکنه، نه کجای زندگی شخصی تو. تازه یعنی الان این گوشی کدوم مشکل جمهوری اسلامی رو حل کرد؟ میگه که نه من اصلا فکر نمی کردم به این که مشکل جمهوری اسلامی، مثل این که دونه های پازل رو بردی رو هم دیگه بچینی. آقا پازل این نقشه داره، اینو باید سر جاش قرار بدی. خودکارم هم طوریه، این هم طوریه، لباس من هم طوریه، این اگر سر جاش نره من در غیر موضع عمل کنم، من مستخلف نیستم. این مستخلف بودن در انفاق ناظر به مقام خلافت انسانه، تو خلیفه شدی هر چیزی رو سر جاش قرار بدی، تو که خلیفه نشدی که یعنی عالم دست در جوری دلت میخواد زندگی کنی، که اشتباه فهمیدی خلیفه رو، عزیز دل من، خلیفه یعنی اون کسی که هر چیزی رو سر جایش قرار میدهد، نه اینکه اون کسی که هر چیزی رو آنطور که دلش میخواد. اون خلیفه که تو فهمیدی خلافت بنی امیه است، این خلافت اهل بیت نیستش، که خلافت بنی امیه یعنی عالم برای ماست، هر چیزی رو هر جور دلم خواست مصرف میکنیم. خلافت اهل بیت یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. ببین هر چیزی تو جای خودش، افتاد، متوجه شدی؟ برای همین لیقوم الناس بالقسط، ما مکرر در مورد قسط گفتیم، گفتیم قسط عدالت اجتماعی است، این سر جاش باید بذاریش، اینجوری قسط اقامه میشه. این آیه فقط ناظر به انگشتر و مداد و ایناست؟ نه خیر، بیاییم بریم بالاتر. زن را در جای خودش قرار بده، مرد را در جای خودش قرار بده، استعداد را در جای خودش قرار بده. تو حق نداری نقشی برای زن و برای مرد و برای استعداد تعریف کنی که تو دلت میخواد و منافع تو توش رقم میخوره. تو باید زن را در جایی قرار بدی که به نفع حکومت دینی باشه. کسی که نقش زن رو در جای خودش قرار نمیده منفق نیست. اگه نگیم منافقه، بازی در زمین منافقه دیگه، بازی در زمین منافقه دیگه. نه بذارید واژه دیگه ای بگم که اگر کسی خواست بعدن اشکال کنه بگه آقا توی این سوره که نگفتند آقای چیچیان منافق، منم تایید کنم بگم اشکال نداره، یه چیز دیگه گفتن، اون یه چیز دیگه رو براتون میخونم. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. اشکال نداره، فاسق خوبه، منافق نیست. فاسق که هست که، فاسق یعنی چی؟ فاسق یعنی فسادی که به واسطه به هم ریختن نقشا به وجود میاد، میگن فسق. خیلی بدتره که این، که خیلی بدتر شد که، و شما این بازی در نقش فسق دیگه. وقتی زن سر جای خودش نیست، مرد سر جای خودش نیست، درس سر جای خودش نیست، دانشگاه سر جای خودش نیست، صنعت سر جای خودش نیست، وقتی این سر جای خودش نیست، حالا بیاین من بزرگ بیاین پایین، حالا وقتی چشم من سر جای خودش نیست، دست من سر جای خودش نیست، وقتی تلفن همراه من سر جای خودش نیست، خب این فسق ایجاد میکنه در جامعه دیگه. و فسق مگه چجوری به وجود میاد؟ پرسن که سوال شفاهی حضوری پرسیدن که جا رو کجا چجوری پیدا کنیم، چجوری جا رو پیدا کنیم، اونجا هم پرسیدن. بله، اول اینو متوجه بشیم، میبینید انفاق خیلی چیز جدیه. اشکال نداره کسی فکرم، کسی واقعا فکر میکنه سر جاش داره میذاره، اشکال نداره، خیلی ارزشمنده. خود این خیلی، یعنی یه قدم رفتیم جلو دیگه، اهتمام داشتیم سر جاش بذاریم، اشکال نداره، خیلی کار خوبی کردیم. البته بعد همه شونات زندگیمونو بگیره دیگه، همه شونات زندگی. فرزند، شما برای چی فرزند دار شدی؟ کدوم پازل جامعه دینی رو داری با فرزند پر میکنی؟ ازدواج، ازدواج کردی بهش خب مبارک باشه به حمد الله، خیلی عالیه. وقت شما کجای حکومت دینی رو با ازدواجتون پر کردیم؟ والا ما اصلا به این چیزا فکر نکردیم، ما اول ازدواج کردیم حالا داریم فکر میکنیم چرا ازدواج کردیم. خب شما کجای حکومت دینی رو با ازدواجتون پر کردیم؟ کجای حکومت دینی رو با بچه دار شدنتون پر کردیم؟ من شدم مسئول فلان موضوع در فلان جا، خب کجای حکومت دینی رو باش پر کردیم؟ من خیلی استعداد از بچگی ریاضی داشتم، آفرین چقدر عالی، خب کجای حکومت دینی رو پر کردی؟ نه دیگه من استعداد دارم دیگه، خب داشته باش. آخه آقای چیچن شما کلا، شما آقای چیچن خیلی نخبه گریزی. ما نخبه این، متوجه بشو، طلا داریم، المپیاد موفقیم، نه خب باشه دستتون درد نکنه، ممنون. کجای حکومت دینی رو پر کردی؟ آیا استعداد شما رفته سر جاش؟ خب من به این فکر نکرده بودم البته، خب فکر کن. خب نه، خیلی نکته خوبی رو گفتن، ما در مورد بعضی از موضوعات فکر کردیم الحمدلله، خدا رو شکر، همین که شما در بعضی از موضوعات به این فکر کردین خیلی جای شکر دارد. خیلی خب، پس باید اینو ارتقا بدیم دیگه. حالا میشه حرفای دعای خواجه زدن، آقا انفاق رو چجوری ارتقا بدیم؟ چجوری ارتقا بدیم؟ بعد باورش رو ارتقا بدیم، رغبتمون رو ارتقا بدیم، بعد نه ارتقا بدیم که انفاق بیت خواستین، انفاق رو مطمئن. حالا میریم سر ارتقا دادن مراتب انفاق، اشکال نداره. نه ما عاملی من الحمدلله کافی نیست، بخوام اینو ارتقاش بدیم، چیکار کنیم ارتقا بدیم؟ خیلی خوب، اولا ببینید انفاق اگر به اوج خودش برسه، یعنی اون پازل بره بشینه سر جاش، میشه یه چیزی مثل کربلای ابو عبدالله الحسین، نشسته سر جاش. که شما میگید بهتر از این واقعا جایی برای مصرف کردنش گویی نیست، گویی رو حالا من دارم میگم، وگرنه که حقیقتا هم نیست. یا میگید سراغ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، این میره میشینه سر جاش. آفرین آفرین، اصلا چقدر جالب، انگار فیت فیت خودشه، دمش چقدر جالب، چقدر خوب، به اوج آزادسازی و شکوفایی میرسه. خب چی میشه آدم ها میرن میشینن سر جاشون؟ چجوری این اتفاق میفته؟ مثال های جزئی ترش رو حتما دیدیم، چی بسیار دکتر و مهندس و پزشک و ادیب و دانشجو و استاد و که سر جاش نیست، و چه بسیار آدم ساده‌ای که مثلا تصمیم گرفته یه جایی رو، یه شهری رو آباد کنه، کارش کوچولوئه ولی احساس میکنید سر جاشه. از کجا میفهمین یه علم بلند کرده؟ از کجا میفهمین آدم ها سر جاشون هستن نیستن؟ علم بلند میکنن، کارش کوچولوئه ولی علم بلند کرد. تصمیم گرفت مثلا رفته به این فکر کرده، گفته آقا به نظرم تغذیه جامعه اشکال داره، بذار ما یه مؤسسه‌ای بزنیم مشکل تغذیه رو حل کنیم، یه غذاهایی درست کنیم، مواد به درد مردم بخوره، سالم باشه. خیلی تنگه کوچولوییه، ولی بعد رفته اونجا وایساده، بعد نشسته تو پازل خودش قرار گرفته، علم بلند کرده. شما کارو میبینید میفهمید کامله. اون واژه نیکوی آقای خواجه معنیش اینجاست، یعنی در اوج حسنه. وای خدا، خیلی تابلوش کوچولوه ها، ولی همه چی تمومه، ولی تابلوی من بزرگتره، ولی هنوز مثلا سمت چپ قابشو ننداختم، اون سمت راستشو هنوز رنگ نکردم، رنگ سبزو اصلا نداشتم، هنوز نیوردم، قراره بیارم. خب چه دردی میخوره یه تابلوی بزرگ که اینش نیست، اونش نیست، اونش نیست، طرف رفته یه دونه تابلوی کوچیک کشیده ولی همه چی تموم. بگی بابا این همه چیشو دیده، آفر، دمش گرم، قشنگ به همه، مثل پازل که دیدین پازل رو میذارین میخوره به همه خونه بغلیاش، اینجوری باید یه فشار میدین تک میره سر جا، چی کیفی میده. این سفاس خود اینجا بود، تک، این خیلی حال میده، اصلا کیف میکنه آدم، این چون به همش خورد. خودم پازل کوچولو باشه ولی به همه بخوره، جا بیفته. اینکه بهتر از اینه که میخوایم پازل گنده باشیم، نه من باید خیلی مثلا شما فکر کنید پازل یه دونه چی بگم، مثلا شیر رو دارن درست میکنم، من باید چشم شیر باشم، من نمیخوام سیبیل شیر باشم. آقا شما برو بشین سر جاش. حالا چه فرقی میکنه سیبیل یا چشم؟ چرا فرق نمیکنه؟ چون وقتی که این پازل کامل بشه، همه این تصویر رو میبینن، دیگه نمیگن کدوم پازل چیه اون شیره، اینا بفهمن انسان ها. آی بشریت، آی بچه مسلمان ها، موقعی که تابلوی حکومت دینی کامل میشود، نمیگن شما کجای اون تابلوی، به پیر و به پیغمبر نمیگن، باور کنین نمیگن، خدا میدونه نمیگن. وقتی تابلوی خوشگل و جلو چششون میذارن شروع میکنن تحسین کردن، اصلا ریز نمیشن ببینن کی کجای این شکله، حسن شکل رو میبینن، میگن دم اونایی که این شکل رو درست کردن گرم. این تابلوی عالم، این تابلوی حکومت دینی این شکلیه. من هنوز درگیر نقش خودمم، میخوام نقش اساسی تأثیرگذار من داشته باشم، از حس مثبت هم، البته در به واسطه یه ذره ضعف در توحید، حس مثبت به علاوه ضعف توحید. براتون آیه‌شو بخونم که دعوا برسه به اوج خودش، دیگه بزن بزن ختم بشه. هی میره چند صفحه جلوتر میشه، این بذیم بینم میتونم آیات آخرش بیارم که پخش بشه. خیلی جالبه، میگه که پشت سر انبیا یاران انبیا اومدن و قفینا علی آثارهم به رسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل. پشت سر انبیا یارانشون اومدن، اینا هم همچنان کتاب داشتن مثل ماها، پشت سر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اومدیم و صاحب کتاب و قرآن و شریعت و اینا و این دغدغه ها شدیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها. خب در دلشون رأفت شکل گرفت، رحمت شکل گرفت و رهبانیت. رهبانیت یعنی دوری گزیدن از زندگی دنیا. خب معلومه که نیت خیر واقعا دیگه. گوش، خواهش میکنم این آیاتو گوش بدی، این آیاتو خیلی گوش بدی. خب بچه مسلمون بودن، دلشون رؤوف بود. راست میگه، این دین اصلا باید قلب انسان را رؤوف کند. آفرین آفرین، دل رؤوفی داشتن، مثل شامیا صفاک نبودن، دل رؤوفی داشتن و رحمتن، رحمت هم داشتن و رهبانیتن، از دنیا فاصله گرفته بودن، دلشون میخواست از دنیا فاصله بگیرن، دلشون نمیخواست غرق دنیا بشن. خیلی خوب، اشکال نداره، از تعالیم انبیا رسیدن به این موضوع که آقا حیات دنیا لعب و لهو و زینته، ما را به دنیا چه کار. آفرین آفرین به شما، خدا خیرتون بده، دمتون گرم. نتیجه این ایمان الحمدلله. ولی خب روحانیت رو انجام دادن برای چی؟ ما گفتیم گوش بدین به این جمله‌ای که دارم میگم. ما این دارم میرم تو روزه ابا عبدالله الحسین، من دیگه شروع روزه رو میگم، دیگه آقای گلزاری میمونه چیکار کنه. ببینین روحانیت یعنی دوری از دنیا، درست شد؟ ولی برای چی دوری از دنیا؟ میگه روحانیت به تدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، علل قاعده برای اینکه به رضوان خدا برسن دیگه، بعد اینطوری باشه دیگه. بگی نه دوری از دنیا خودش مطلقا که اهمیت نداره، که چه اهمیت داره شما دوری از دنیا داشته باشید؟ برای چی دوری از دنیا؟ شما بگو برای چی؟ برای چی این دست اون دست کردن؟ برای چی منتظری که یه نقش ویژه پیدا بکنی؟ این که دیگه دوری از دنیاست که، برای چی دوری از دنیا؟ دوری از دنیا برای ابتغاء رضوان خدا دیگه، رضایت خدا که مهمتر از دوری از دنیاست که. میدید رضایت به خاطر رضایت خدا میرن دوری از دنیا رو انجام میدن، نه اینکه خدایی نکرده به خاطر دوری از دنیا برن. میدید دلیل اصلی رضوان الهیه. خب گفتیم اشکال نداره اگر برای رضوان الهی از دنیا دوری میگزینی، اشکال نداره، کار خوبی است. ولی الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها، ولی حقش رو رعایت نکردن. حقش این بود که دنیا رو هم میخوای دوری گزینی برای رضایت خدا باشه، برای رضایت خدا این کارو بکن، برای رضایت خدا. اشکال نداره، میگه نه من باید نمیتونم، وقت ندارم این کارو کنم، اشکال نداره، برای رضایت خدا دیگه. من باید صبر بکنم به یه جای بالاتری برسم که یه نقش بالاتری ایفا کنم، اشکال نداره، برای رضایت خدا دیگه. این دیگه قید رضایت خدا بالاتر که دیگه نداریم، که از رضوان خدا بالاتر که نداریم، حقشو حداقل رعایت کن دیگه. رفی سوره دیگه بهشون گفت، گفت فاسقا. فهمیدین خدا چی گفت به آدمایی که از دنیا گریزونن؟ داره میگه فاسق. بابا خدا اینا از دنیا گریزونن بیچاره ها، اصلا دنبال دنیا نیستن. نه آقا جان باور نکن، اگه دنبال دنیا نبودن باید رضایت خدا رو ترجیح میدادن. پس فاسقا، درد دین از اونا بلکه بیشتر از بقیه است. اینا کیا هم؟ گفتنش آسون نیست البته، این روزهی که الان شروع میشه، ولی ما به این روزه نزدیکتریم تا به روزه های دیگه. خب یه عده مردم شامن اصلا حسین علیه السلام رو نمیشناسند هیچ. بریم. یه عده البته مردم شام نیستن، مردم کوفن، ولی علاقه ای هم ندارن حسین بر آنها ولایت کند. خب هیچ، نامه هم برای حسین نمی نویسن، خیالی نیست. یه دی البته برای حسین نامه می نویسن، دنبال دنیا هم به طور واضح، چون میخوان حسین فرمانده بشه که اونام به یک نون و نوایی برسن. خب اینم. ولی یک عده ای برای حسین علیه السلام نامه می نویسن، بیچاره ها دنیا گرا هم نیستن، ظاهرن زهد هم دارن، ظاهرن زهد دارن، ولی باز در میدان که میرسه حسین علیه السلام تنها میمونه. چجوری ممکنه؟ این چهارومی ها رو کجای دلمون بذاریم؟ اولی ها رو میگیم اصلا حقیقت رو نشناختن، دومی ها رو میگیم، میگیم حقیقت رو شناختن نمیخواستن، سومی ها رو میگیم از اول معلوم بود دنبال دنیا داشتن عدا در میوردن، چهارومی ها رو چی بگیم؟ این چهارومی ها رو چی بگیم که بعدن تواب شدن؟ حالا ما نمیخوایم قضاوت کنیم خدا بخشید نبخشید، نه به ما ربطی نداره، ولی بالاخره حسین علیه السلام تنها مون و شهید شد. این یکی رو کجای دلمون بذاریم؟ بابا این که عبادت هم میکرد که، این که نماز میخوند که، این که دنبال دنیا نبود که، این که کلی سختی کشیده بود که، این که خودش زیر بار فشار بود که، خب تو کجا بودی پس آخه؟ آقا اصلا با همه هیچ کاری ما نداریم، میگیم همه اونها دنیاگرا. تو که دیگه تو از رهبانیت و از دوری از دنیا شهره خاص آن بودی که، چی باعث شد تو نری؟ تو رو چی نگرداش؟ چی پای تو رو بست؟ چی پاشو بست به نظرت؟ و کسی رو من هم فاسقون، ببینید فسقه اتفاق افتاد. حالا این آدم بعدن مورد بخشش قرار بگیره نگیره به ما ربطی نداره، نمیدونیم هم، ولی فسقه در اون زمان اتفاق افتاد. حسین علیه السلام به فجیع ترین شکل ممکن تشنه در بین دوتا نهر شهید شد. و تو کجا بودی؟ بقیه رو ولش کن، تو کجا بودی؟ آه من خیلی شبیه تو هم، میدونی من خیلی به تو شباهت دارم، منم اتفاقا خیلی با دنیا کاری ندارم، دنبال دنیا نیستم، منم خیلی به تو شبیه هم اتفاقا. من دارم این سوال میپرسم چون برای خودم نگرانم. تو انشاءالله هر چه عاقبتت شده، انشاءالله که عاقبت به خیرم شده باشی، من بخیل نیستم، من الان از خودم ترسیدم اگه قراره یکی مثل تو عاقبتش این بشه. من خیلی به تو شبیه هم، چون منم خدا وکیلی زندگی رو نگاه کنید دنبال دنیا نیستم به این معنی، طمع ندارم، به یه کمی راضیم، دنبال دنیا نمیدوام. اما اگه تو که اینطوری بودی سر بزنگاه یاری حسین یاریش نکردی، از کجا معلوم من یاری کنم امام زمان اگر بیاد؟ سر بزنگاهش. من کجا بفهمم؟ این چالش جدیه این موضوع در سوره حدید و در صحنه کربلا البته و در امروز من و شما به نسبت امام عیمون. من آخه مگه میشه یه آدم بالاخره دنیا رو دوست نداشته باشه؟ دیگه حتما امام زمان رو دوست داره دیگه. خیر خیر خیر، هنوز یه قیدی وجود داره، کافی نیست. دنبال دنیا نبودن کافی نیست، بعد ابتغاء رضوان خدا داشته باشه، بعد دیوانه رضایت خدا باشه، بعد اهل این پا اون پا کردن نباشه، بعد اهل آرزوی دور و دراز نباشه. نه نمیشه، کافی نیست، کافی نیست. ظاهرن از دنیا فاصله گرفتن کافی نیست، برای این میدان کافی نیست. مواظب باش گولش نخور. خیلی از دنیا فاصله گرفته بودن، امام حسین علیه السلام تنها ماند. نه، اون اتفاقی که باید بیفته اون اتفاق اینه که همین الان به زنگاهی باشه آدم. آقا رضوان خدا، رضایت خدا تو چه کاریه؟ فهمیدی انجام بده، دیدی نیست انجام نده. همین الان نقدم بگه الان انفاق کن، الان الان این کن، الان بذار سر جاش، الان بذار سر جاش، الان همین آدم با همین چیزی که هست بذار سر جاش. آرزو سازی نکن، برنامه های بلند مدت، برنامه بلند مدت بریزا، ولی الان بذار اون سر جاش. بعدا میرین سیره شهدا رو میبینین، ببینید تو اون لحظه هر کاری دستش برمیاد داره انجام میده. فرمول نمیچینه که من الان این کار را نکنم که فردا بروم آن کار را بکنم. نه، الان اینو میتونه برداره برمیداره، اینو میتونه جا به جا کنه جا به جا. اینا بس اونجوری برداره. در لحظه، در لحظه زندگی، در لحظه هر چیزی سر جاش، سریع. خیلی این روحیه مهمیه، خیلی بزنگاهی بودن روحیه مهمیه. حالا دیگه اون دغدغه‌ای هم که آقای حمیدزاده دارن که اصلا نمیره تو اون موضوع، حمیدزاده میدونین اصلا نمیره در موضوع توجیه کردن شکست و پیروزی و اینا. یه دستگاه فکری دیگه ایه. یه شکست خوردی، اشکال نداره شکست خوردی، آدمی که شکست میخوره الان باید چیکار کنه؟ دوباره پازل تو بده سر جاش. گفتن آدمی که شکست میخوره بلند شه بره، این گفته بودن. یه دستگاه دیگه، یه بر اساس عمل به وظیفه در لحظه است. بذار سر جاش، این لحظه رو بذار سر جاش، در مسیر پر کردن شکاف حکومت دینی. این به معنی برنامه ریزی کردن و برنامه بلند مدت نیست. این حتی اگر برنامه ریزی میکنه، چون الان بهش گفتم برنامه ریزی کن، پس میذاره سر جاش. نید الان بهش گفتم برنامه ریزی کن، چشم. لحظه بعد چی؟ بعد برنامه ریزی بهش گفتم برو مثلا این کار انجام بده، چشم. الان از در خونه دارم میام تا اینجا چیکار کنم؟ این آدم الان به خودت بیار، چشم. دارم میرم اینم رو زمینه، اینم ببر بذار تو آشپزخونه، چشم. این شأنی برای خودش نداره الا ابتغاء رضوان خدا در هر لحظه، هر چیزی رو بذاره سر جاش. خدا رحمت کنه آقای علی صفایی حائری رو. این چه موضوع شگفت انگیزی. این چقدر آدم ریزبین میشه اگه اهل انفاق بشه. مثلا وقتی داری میری یه آشغالی رو زمینه، جاش تو اینجا نیست، جاش تو سطل آشغاله، اونو به جاش برسون، اکنانش رد نشه. ببین اینو به جاش برسون، تو دیدی از کنان این موضوع راحت رد نشه. این بچه رو به جاش برسون، این کار رو، این کار یه پروژه است، به جاش برسون، هر چیزی رو به جای خودش برسون، ابتغاء رضوان الله. حالا تو باید دیده بشی بشو، نباید دیده بشی، چه فرق میکن؟ تو رو باید ببینم، باید جلو دوربین بیای بیا، نباید بیای نه، چه فرق میکنه؟ چه اهمیتی داره؟ باید بخوری بخور، نباید بخوری نخور، باید اینو بخری دستت کنی بکن، نه بکنی نه کن. نه حتما دیده نشی. این بعضیا ادای اخلاص رو در میارن. اخلاص به این نیستش که نه دیده نشی دیده نشی. همین سوره میگه سرن و علانیه دیگه، یا نه جلوتر تو سوره دیگه داشتیم اینقدر دیگه اینا رو همه رو خوندیم یادمون رفت تو کدوم کدوم دیگه. توی تقابن ولی شاید میگه موضوع سرن و علانیتن رو مطرح میکنه. باید جلو چش همه انجام بدی انجام بده، باید یواشکی انجام بدی، چی فرق میکنه؟ نه من باید دیده نشم. ببین عزیز تل من، باید ببینی رضایت خدا تو چیه. دیده نشم یعنی چی؟ یعنی چی دیده نشم؟ شاید باید دیده بشی. نه یه کاری بکنم که بهتر دیده بشه. نه باید دیده بشه مگه؟ ببین رضوان خدا، رهبانیت بازی کسی در نیاره. ما از اون ور پشتبون میریم میفتیم، دیده نشیم، نگیم، نفهمن. آقا باید داد بزنی، شاید باید ببینن. شاید اگر تو میومدی میدیدنت و ورق اون ماجرا بر میگشت بنده خدا. شاید اگر تو میومدی شکست میخوردی ورق ماجرا بر میگشت. بعضی با امام حسین همراهی نکردن چون نمیخواستند با شکست همراه باشه، میخواستن یه جوری وارد میدون شن که پیروز شن. یک ورود درست حسابی اساسی جانگولری که حتما پیروزی بیاره با خودش. نه آقا جان، شاید وقتی باید بیای ولی شکست بخوری، پازل بیز سر جاش. جان دارم آقای همینزاده دوباره میان خدمت میکروفون.
ممنون. فقط این چون بحث رو مطرح کردید برای که برای لاقل برای من روشن بشه، نکته ای که داره اینی که توی لحظه و اون جاش، به نظر اول باید اون جاش رو باید تعیین کنی که این جاش چطور تعیین میشه که تو اون لحظه که تو اون جاش قرار گرفتید باید چه کار بکنید. مثال میگم، خب خیلی ها اون جا رو تشخیص ندادن در زمان امام حسین علیه السلام که باید توی صحنه کربلا باشن. حالا این که توی یک جای دیگه بودن تو اون لحظه باید چه کار کنن باز یه بحث دیگه است. فکر میکنم اینجا بحث این میشه که حالا بحث حالا امام زمان مطرح میشه، بحث این که حالا خلاف ایشون تو زمان مطرح بشه و این که الان تکلیف هر کسی چیه و هر کسی باید تو چه جایی باشه که تو اون لحظه اون کار انجام بشه. اینم یه مبار اگر باز بفرمایید ممنون میشه.
جواب مهم این سوال چی میشه آقای حمیدزاده؟ میشه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اولا آدم باید مبانی دین رو بشناسه. بالاخره خدا در کتابش همینا رو داشته میگفته چی جاش کجاست. یه بخش از اینا رو ما نمیدونیم چون کتاب خدا رو نمیشناسیم. یه بخش از ماجرا اینه که خب این خودش در جای خودش نکته مهمیه بماند. خب اینجا بعضی چیزا رو میگه آقا تو مدیریت جاش این نیست، در اینجا جاش این نیست، که این یه مطلب. یه مطلبی هم هست و اون این که با این حال انسان هیچ وقت از هدایت امام خودش دور نیست. اون نکته بعدی، حالا هدایت امام به چه شکلی به انسان میرسد؟ امام نامه می نویسه که یا صدا میکنه یا الهام میکنه؟ در قاعده نظام عالم نمیشود هدایت به انسان نرسد. یا هدایت میرسه ماها نمیشنویم چون مأنوس نیستیم و خیلی دوریم و این دوری باعث میشه که نشنویم، یا ما تعریف خاصی از رسیدن هدایت کردیم. وگرنه حق مطلب اینه در بسیاری از موارد درست و غلط در لحظه به دل آدم گفته میشود، درست و غلطی که انسان به حجت عقلی تشخیصش میده. آدم اینقدر بی جواب نمیذارن. ولی مثلا اینطوری میشه، من نمیدونم باید برم کربلا یا نه، پس موزم نمیدانمه، سا سوالم باید نباید توی این سوال گیر کنم، باید سوالم این بشه از کجا بفهمم که باید بروم یا نروم. سوالم باید بشه این دیگه. خب جواب این سوال دیگه به آدم ولی میدن، میگن خب میخوای یه نامه بفرستی از امام حسین بپرسی آقا ما اونجا باشیم بهتری یا اینجا؟ ما چرا جواب سوالا رو نمیگیریم؟ چون به اون سوالی که باید جواب بدیم نمیپردازیم، تو آمال و آرزوهای خودمون هست. میگن نه، به قول شما طرف تشخیص نمیده بعد کربلا باشه یا در کوفه باشه یا در مدینه. میشینه بذار فکر کنم بعد در کربلا باشه. آقا مگه نمیگی جواب این سوالو نمیدونم؟ فکر کن جواب این سوالو چجوری میتونی به دست بیاری. میگه خب امام حسین هست، میتونم برم ازش بپرسم دیگه. خب برو بپرس از امام حسین، یا از نائب امام حسین میتونم بپرسم. برو از نائب امام حسین بپرس. خب برو بپرس چی کار باید بکنم. خب مسلمی که به اینا گفت چی کار بکنیم که؟ حالا یه جایی میگید آقا مثل امام زمان من دسترسی ندارم خب به امام زمان یا به نائبش، نمیدونم الان باید چی کار کنم. خب به نظرت کلام امام زمان چجوری میتونه به تو برسه؟ میگی شاید قرآن بخونم بفهمم. خیلی خب پس قرآن بخون بفهمیدی. بعد میگی رفتم قرآن خوندم نفهمیدم. خیلی خب سوال عوض شد. یه کسی قرآن خوانده است هنوز نفهمیده است چه کار باید بکند، جواب این سوال چیه؟ میگن خب علما هستن اینا، امام زمان گفتن کلا علما امت که صاحبان روایتن، که اینا اصحاب روایتن، اینا در موضع تشخیصن. خیلی خب میرم یکی از مثل که گفتن آقا مجتبی عالمی رو پیدا میکنم، عالم بزرگوار، من جواب این سوال نمیدونم چی کار کنم. مگه میشه مسیر هدایت بسته باشه؟ ولی من انقدر درگیر غرت کمون امانیم همین سوال رو نمیرم بپرسم. میدونین 6 تا سوال بعدی هنوز مسئلمه. آقا تو مگه سوالتی میدونی نمیدونی چی کار کنی دیگه؟ خب جواب همین رو در بیار. نمیدونم که چی کار کنم که بدونم. خب برو جواب همین سوال رو بپرس. میگه آخه من اگر بخوام برم قرآن رو ببین ما اینطوری میشیم. تو رو خدا به این فکر کنید، این بین ماها خیلی شایعه. بهمون میگن که خب برو اینو بخون که این کارو بکنی. من حالا بخوام اینو بخونم تا جواب سوالو بهش برسم، حالا نمیشه بگین که من برم اون نقشه گفتنگیزه رو انجام بدم؟ الان من در حال خوندن قرآن بمیرم، مثلا در حال خوندن قرآن که خوبه، مثلا اینجوری براتون مثال بزنم، میگن که میگم امام زمان من میخوام مثلا فلان کارو انجام بدم، به یه عالم مراجعه میکنم، میگن برو از روی این کلمه 1000 بار بنویس برگرد بهت بگن. بعد میام بار اول و دوم و 100 تا می نویسم، بعد میگم من واقعا باید وقتمو تلف کنم با 100 بار اینو نوشتن، در صورتی که الان باید برم یک جای عالم مثلا من انقلابی بپا کنم. آقا جواب سوال الانت این شد دیگه. خب بنویسش. نمیتونیم، دلمون میخواد یک کار بزرگ بکنیم، نه که این کارو بکنیم. همین که میخوایم یک کار بزرگ بکنیم شک میکنیم. از اون طرف دارم آیه رو میخونم، اول غررت کن و لمانی، بعد شک میکنی. واقعا به صدومی که میرسم واقعا باید این کار ادامه بدم؟ بعد طرف بستم میکنی، این پا اون پا میکنی، میگیم حالا شاید برم پیش یکی دیگه بپرسم، یکی دیگه شاید یه چیز دیگه بگه، تا خودمونو میندازیم تو فتنه. کاری میکنیم که این کارو نکنیم، چون دلم نمیخواد این کارو بکنم که فهمیدم الان باید انجام بدم، دلم میخواد یه کار بزرگی یه جای دیگه بکنم. آقای حمیدزاده کسی به این فرمول عمل کنه امکان نداره درمانده بشه، ولی ما به همین فرمول ساده نمیخوایم عمل کنیم. تو آقا مثلا آقای نمیدونم فلانی، آقای آیت الله فلان، آقای نمیدونم اینجوری، آقا من اینو چیکار کنم؟ شما برو فلان کتابو بخون بیا. چه ما میریم با این علما صحبت میکنم، میگم برو فلان کتاب بخون بیا. من الان دارم میگم میخوام برم نمیدونم در انتخابات فلان فلان کنم، مجلس رو زیرو کنم. آقا شما اون کتابو بخون بیا. خب پدرت خوب، مادرت خوب، برو اون کتابو بخون بیا، این پازل رو بذار سر جاش. آقا اگه من در حال خوندن اون کتاب بمیرم ولی یه دی در مثلا سوریه در نمیدونم مسئولیت فلان بمیرن، ما با هم یکی، باور کن یکی. چرا اینجوری فکر میکنی؟ چون این پازل وقتی درست میشه همش اینو درست میکنه. چرا اینجوری فکر میکنی؟ این کار تو بکن. کارم الان اینه که اینو وردارم، این کار باش انجام بدم، الحمدلله انجام بده، بعد برو کار بعدی، بعد برو کار بعدی. نمیخوایم قدم های اینجوری برداریم. وگرنه کسی به این فرمول عمل کنه، من ندیدم که در دوراهی بماند. ولی ما نمیخوایم پاسخهای اینطور رو اجرا کنیم، دلمون میخواد پاسخهای رو اجرا کنیم که با امنیه های خودمون جور در بیاد. مثلا بگم برو یک نشست اونطوری برگزار کن که جمعیت زیادی بیان و این کار رو بکنن، من اینو دوست دارم. نه، شما آقای چیچان زوده، اگه میشه این سوره رو یه بار دیگه بخونید. آخه من 50 بار خوندم، 51 بار بخون. باشه چشم، میرم 51 بار میخونم. این آفت بچه مذهبی ها سلام. نیت خیر دارن، دنیا نمیخوان، دنبال شهرت نیستن. ولی اون کاره که الان باید انجام بدارم نمیخواد انجام بده، چون کوچولوه از نظرش. میخواد یه کار بزرگ بکنه، یک سیاست گذاری بزرگ انجام بده. و اینا اینطوری. چند شد وقتم؟ بله متوجه شدم. خب بگین سالار بپرسید، سالار بپرسید. دیگه هرچه حرف بزنیم روزه است دیگه، شنیدین دیگه، چون در خانه کس هست همین یک حرف بس هست.
تقریبا همه سوالا هم یه تم مشترک دارن که شما جوابشون رو دادین. حالا باز اگه صلاح دارید
بگین بپرسین، اشکال نداره.
فرمودن که آدم جای خودش رو در پازل الهی واقعا چجوری بفهمه، آیا ساده است؟
خیلی ساده است. بله، جوابش بله، خیلی ساده است، به شرط اینکه کاری که الان باید انجام بده رو انجام بده. من فکر میکنم یه جای عجیبی، مثلا قرار من باید وزیر مثلا صنعت و معدن بشم یا وزیر آموزش پرورش بشم. شما که چی قرار نیست پیشه عزیز من، شما الان باید بری این کار بکنی. همینه دیگه، طرف دانشجوه، چون دغدغه انقلابی داره، الان داره به جای موضوع وزارت فکر میکنه. اشکال نداره آدم دغدغه داشته باشه، الان باید درس تو خوب بخونی، لطفا درس تو خوب بخون. نه درس و اینا چیه، حرکت انقلابی و جهادی، من الان باید برم مشکل فلان. آقا جان درس تو بخون، این کارو بکن تا ببین بره بشه. خیلی ساده است فهمیدن نقش، خیلی ساده است، به شرطی که کاری که الان باید انجام بدید و میدونید درسته رو انجام بدید. من دنبال نباشین آپولو هوا کنیم، سیبیل اون شیره باشین توی پازل. سیبیل هم خیلی مهمه، جهت رو تنظیم کنه خیلی چیز مهمه. فکر میکنم چیز کوچیکیه، فکر میکنم چیز کمیه، چون سیبیله من خیلی چیز مهمیه. خب بعدی،
بعد اینکه آیا واقعا برای هر کسی یه جایی تقدیر شده، یا یعنی از قبل معلومه؟
من اولش برای چی اون آیه رو خوندم که سبح لله ما فی السماوات و الارض هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هو بكل شیء قدیر. معلومه همه عالم تقدیر شده، ما نشده باشیم؟ میشه همچین چیزی؟ یعنی اون موقعی که خدا ما رو خلق میکنه که من رو مرد آفریده، با این توانمندی، با این ذهنیت، با این سابقه، با اون پدر مادر، جایی برای من تقدیر نشده است در نظام عالم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ و کوچکترین ذره تو عالم تقدیر شده واسش، برای من نشده باشه حتما تقدیر شده، اینم حتما. امروز جواب 0 و 1 رحم بهتون نمیکنم. خواهش میکنم اون طور خدا و انعطاف اینا ندین، اصلا انعطاف پذیر نیستم امروز.
حالا پرسیدن فقط یک جا،
آخه اصلا این حرف اینطوری نیست. میدونی چرا؟ چون ما آدم ها در حال رفتن و شدنیم. یعنی مثلا اینجوری نیست که فکر کنین. ولی آره جوابش فقط یک جا، یک کاری باید من توی این عالم بکنم و دارم این کار انجام بدم. من نمیخوام از این ذهنیت ها ایجاد کنم که بریم مثلا اون، مثلا الان حرفایی که این روی مثلا چیزا میزن رم مالا، برو جای سرنوشت، به دنبال سرنوشت خودت. نه، من دارم میگم انسان، این خیلی واضح دارم، انسان در هر لحظه یه کاری هست که باید انجام بده، لطفا اون کاری که تو لحظه باید انجام بدی انجام بده و سلام. آینده چه میشود خودش میشود، به شما ربطی نداره. چیکار به آینده چی میشه؟ الان بهت گفتن برنامه ریزی کن، خب برنامه ریزی کن، ممکنه اصلا فردای برنامه ریزیت بمیری، یه نفر دیگه برنامه تو رو ادامه بده. آقا تو این کاری که الان میدونی باید انجام بدی انجام بده. مثلا الان باید بشینم فکر کنم برنامه ریزی کنم، خب بشین برنامه ریزی کن. خب این 6 ماه طول میکشه، خب بکشه، بعدش هم میمیری نفر بعدی ادامه میده، چه اشکال داره؟ اصلا میخوام بگم اینقدر نرین سمت آینده. هر انسانی تو هر لحظه یه جای این پازل رو باید پر کنه، پر کن دیگه، راحت.
و بعد دو تا سوال دیگه هست، من با هم ترکیبشون میکنم. میگن که اگه مسیر رو چند بار رفتیم و شکست خوردیم، از کجا باید بفهمیم که باید دوباره تلاش بکنیم براش، یا اصلا این مسیر مسیر ما نیست و باید یه جای دیگه رو که جای خالی ماست پر بکنیم؟
به عبارت
یه جمله هم اضافه کنم که یعنی ممکنه آدم بر اساس
جاش اینجا نبود،
ممکنه آدم اشتباهی خودش رو تو پازل غیر الهی قرار بده و
خیر نمیشود. اشتباه اینا یعنی چی؟ این خیلی واضحه، یا یه کاری رو که درسته داری انجامی انجام نمیدین، اصلا تعارف نداریم اینجا. ببینید در مقام کنه عالم نیستیم ما، من که از کنه عالم خبر ندارم که، ما در مقام عمل به وظیفه ایم. آقا الان وظیفه‌مه برم به مادرم سر بزنم، تموم شد برو سر بزن، کار درست همینه. نکند این کار درست نباشد، اصلا اشتباه میکنی اینطوری فکر میکنی. اونی که با همه تو به نظرت رسیده الان کار درسته، خب این کار درسته توه، انجامش بده. میگه اگر نبود، میگم ببین اگر بود و نبود نداره، خدا گفته لیبلو و کم ایکم احسن عمل، تو این انجام بده، تو رو میرساند به اون جایی که باید برسی. بابا ربوبیت کار یکی دیگه است، چرا ما میخوایم ربوبیت بکنیم؟ تو ربوبیت نکن، تو عبودیت بکن. تو بگو خدا الان من چیکار کنم؟ الان به مادرم سر بزنم، یعنی الان برم به مادرم سر بزنم؟ نه الان پدرم مریضه بعد برم مراقبت، الان من برم به پدرم مراقبت بکنم؟ آه الان وظیفت اینه دیگه، برو انجام بده دیگه. خیلی خب برو انجام بده. بهترین کاری که هر کسی در هر موقعیتی تشخیص میده، میگی تشخیص نمیدم، یا اشکال نداره، به این سوال جواب بده. اگه تشخیص نمیدی باید چیکار کنی؟ خب بعد من یکی بپرسم. خب برو بپرس. آخه کسی رو نمیشناسم. خب به این سوال جواب بده، اگر کسی رو نمیشناسی باید چیکار کنی؟ میگی که خب از آدمایی که اطرافمن و برام قابل اعتمادن میپرسم ببینم آیا کسی رو میشناسند. مثل روش مرجع انتخاب کردن دیگه. آقای حمیدزاده، آقای خواجه، آقا شما، من در این موضوع من متاسفانه مرجعی سراغ ندارم، شما میشناسین؟ به این بالاخره یه کاری وجود داره آدم انجام بده. در این عالم بنبست وجود نداره برای انسان، این قاعده هدایت الهیه. ولی ما نمیخوایم به اون کارتون لحظه عمل کنیم، که ما میخوایم اون کار خفنه رو انجام بدیم. ما که حاضر نیستیم تن به هر کاری بدیم، که به خاطر نیتهای خوب ها، جالبه، بدبختی البته، برای نیتهای خوب، چون میخوایم، چون نگران انقلابیم و چون نگران جمهوری اسلامی هستیم، چون نگران تنهایی رهبر معظم انقلاب هستیم، الان میخوایم کارهای بزرگ بدن. تو الان کاری رو که بعد این لحظه انجام بدی انجام بده، برادر من، خواهر من، این کار انجام بده. این تو این کار انجام بده، تو بریم برسیم به اونجا. برای همین هیچ کس سردرگمی نداره، اصلا اشتباه رفتن معنی نداره، این حرف غلطیه. اشتباهی نداریم، یا به وظیفت عمل کردی یا نکردی، اینجا گزینه صفر و یکه. چون هر کسی در هر موقعیتی یه کاری به ذهنش میرسه که باید انجام بده، دیگه همه من اینم دیگه، آقا خدایا ببین من همه من اینقده. یا به اونی که فهمیدم عمل دارم میکنم یا عمل نمیکنم، حالت سوم نداریم اصلا. برای همین اصلا این موضوع رو در رو نداره، اشتباهی و این مسیر مسیر ما نیست و اینا نداریم اصلا. حالا یه کاری رو میریم شکست میخوریم، خدایا بعد ادامه بدم یا نباید ادامه بدم؟ از کجا بفهمیم؟ نمیدونیم، بده یکی بپرسی. کسیشو چجوری پیدا کنم؟ بریم با یکی مشورت کنیم که کسیشو پیدا کنیم که از اون بپرسی. خب واضحه مسئله، اونقدر پیچیده نیست. ببینید مسیر پیچیده نیست، خدا میدونه، ابهام وجود نداره در مسیر حق. ما خودمون ورتبتم کردیم که دوچار ابهامیم، ما ابهام واسه خودمون درست کردیم، مسیر که ابهام نداره که. خیلی سوال خوبیه این نکته‌ای که فرمودین، بازم ولی جوابش همونیه که عرض کردم، حالا براتون مثال میزنم شاید یکم واضح بشه، اگه باز نبود مطرح کنید. یعنی اتفاقا حرف شما درسته، تعیین مصادیق سیاسی و اجتماعی اینه که مهمه تا مسائل جزئیش. اولا بعضی سوالات رو واقعا شاید ما نتونیم جواب بدیم، الانم موضوع پاسخ دادن به همه سوالات نیست. مثل اینکه واقعا جایگاه زن کجاست، جایگاه مرد کجاست، فناوری و تکنولوژی چگونه است، تعامل زندگی فطری انسان با این عالم مدرن چگونه باید باشد. خب اینا سوالاییه که عرض بنده این بود که اینا هم باید سر جای خودشون قرار بگیرن. حالا اونی اینا رو میتونه سر جای خودش قرار بده که این موضوعات رو میفهمه، یعنی اونی مأموریت داره این کار رو بکنه که اینو میفهمه، ممکنه من نفهمم. این رو اولا عرض کردم برای این که فکر نکنیم سر جا قرار دادن فقط موضوعات جزئی است، بلکه موضوعات کلان هم شامل حال این موضوع میشوند. حالا ممکنه من من نوعی شخص بنده تشخیصی نداشته باشم در موردی که جایگاه اینا چیه، ولی بالاخره هستن کسایی که همچین تشخیصی میرسن و اونا وظیفه دارن اون پازل رو سر جای خودش چیکار کنن قرار بدن. پس اون مثال نشان دهنده مراتب این سر جا قرار دادن است که ممکن البته آدم‌هایی در مراتب مختلف این مأموریت رو داشته باشن. اما حالا بیایم سر قسمت دوم مطالبی که فرمودید. سوال خوبیه، میگید که بیایم بریم مثلا زندگی یک داعشی رو بررسی کنیم، یه نفر که در منطقه اروپای شرقی زندگی میکرده در یه جایی که ادیان، دارم حالا داستان و قشنگ براتون تعریف میکنم که این شکل بگیره، یه جوانی رو در نظر بگیرید در منطقه اروپای شرقی، جایی که به گوشش گرایش های کمونیستی خورده، به گوشش مسیحیت خورده، اسلام هم به گوشش خورده و یه حس مبارزه با ظلم و استکبار هم در وجودش هست. یک ندایی میشنوه از یه گروهی که تصمیم گرفتن مبارزه کنن با استکبار و با قدرت‌های زورگو. اتفاقاً روحیات جهادگرانه او در مبارزه با استکبار او رو متمایل میکنه به اینها. خب وقتی هم مراجعه میکنه میبینه نماز میخونن، روزه میگیرن و اتفاقاً مثلا یه سری آدابی رو رعایت میکنن، یه سری چیزایی رو رعایت، براش خیلی جالب هم هست، خیلی هم میپسنده. یعنی شیوه زندگی اونها مطابق میاد با اون زندگی جهادی که مد نظر اوست. خب این باعث میشه که تمایل پیدا کنه، بساطش رو جمع میکنه، بار سفر میبنده، هجرت میکنه از اونجا به سرزمین سوریه مثلا، میاد تو سرزمین سوریه و بعد خب میاد تو این جمع قرار میگیره. خب براش توضیح میدن، میگن که آقا دشمن ما در درجه اول اتفاقا این گروه های شیعی هن، اینایی که به اسم دین دارن در واقع فتنه میکنن، از همه اینا مهمترن، اول باید اینا رو از بین ببریم که بعد بتونیم با بقیه مبارزه کنیم. و خب اینم اینا رو میشنوه و در معرض اینا قرار میگیره، یک باوری هم درش شکل میگیره. تا اینجا همه چی درست؟ خوب به این مثال دقت کنین. ببینید تا اینجا کاری که کرده معذور و معجور، یعنی هیچ اشکال نداره، اگه بمیرم آدم خوبی مرده، هیچ اشکال نداره، چون خدا هدایتش امکان نداره به آدم ها نرسه. هدایت خدا به این آدم هم حتما میرسه. کجا بهش میرسه؟ اونجایی که یک کار کوچولویی ازش میخوان که همون فطرت بیدار او که او رو به این دین فراخواند با این کار همخوانی نداره. مثلا جنگ میکنن، سر بچه میبرن، این ذره فکر میکنه میگه آخه کشتن بچه دیگه چه معنی داره؟ ما با اینا دشمنی داریم، قبول، این کار هم باید بکنیم، قبول. خب این بچه رو کشتن، این به کجای دین ما میخورد؟ به کجای آیین ما میخورد؟ این خدا نقطه هدایت برای اون آدمه اتفاقا در یه موضوع کوچیک میذاره، نه در یه موضوع کلان، نه در کشف سیاست کلان، اتفاقا در یه موضوع کوچولو، در یه کاری که الان باید انجام بده. بهش میگن اسلحه رو بگی دستت، این بچه ها رو تیربار کن. اونجا میفته در نقطه انتخاب کردن، بارقه هدایت به اون میرسه و او تردید اینجا باید نکنه دیگه. خب اینجا به دلایل مختلفی از این نقطه رد میشه، یا میترسه، یا میگه امتیازاتی برخوردار شده، نمیخواد امتیازات شاید دست بده. بالاخره یه چیزی باعث میشه که این یه دونه رو رد کنه، این رو رد میکنه، دومی بزرگتره و اونم رد میکنه، سومی بزرگتره و اونم رد میکنه، بعد میشه یک داعشی که صفا که در وسط میدان و نمیشه باور کرد او با یک اعتقاد جهادی وسط میدانه، چون اون اعتقاد جهادی که او رو دعوت کرده اینقدر صفاک نیست، چون فطرتی که او رو به این دعوت کرده اینقدر صفاک نیست. به این پاسخ خیلی روشنه، یه بار دیگه به شکل فرمولتر شده مطرحش میکنه. اگر آدم ها بر اساس انتخاب‌های درست، اگر آدم‌ها بر اساس انتخاب‌های درست اومده باشن و در یه میدانی که اساسش تصمیم سیاسی اجتماعی غلطی است قرار گرفته باشند و با اونا همراه بشن در حالی که خودشون اشتباهی نکردن، هیچ اشکالی نداره و این قطعا در دنیا از بهشتیان خواهد بود. اگر دیگه، البته دیگه داریم میگیم اگر، در صورتی که من این به نظرم اگر عقلیه در تحقق محقق نمیشود، چون معتقدم هدایت الهی همه جا به انسان میرسه و آدم ها خط قرمزایی رو رد میکنن که در این میدان ها گیر میکنن. مثال بارزم هم شخصیتی مثل جناب حر ابن یزید ریاحیه، به نظرم نمونه فوق‌العاده این موضوعه. اون هم تو اون لشکر بود، حر از شامی ها بود دیگه، حر جز شامی ها بود، اصلا نمیدونست امام حسین و نامه و اینا رو، اینا رو هیچ کدوم نمیدونست، ولی شنید که نامه براش نوشتن. ببینین رسید به یه نقطه کوچولو که باید تصمیم بگیره، حاضر نشد از تشخیص درستش عقب نشینی کنه، پس تقدیرش عوض شد در آخرین لحظات. تقدیرش عوض شد، تو لشکر باطل نموند. مردمی که از شام اومده بودن یه جاهایی شنیدن یه چیزی غلطه، نادیده گرفتن، شنیدن یزید فلان کار رو کرده و این به خلاف خلافت اسلامی است، نادیده گرفتن. در جواب میخوام بگم تشخیصهای سیاسی کلان و قرار گرفتن در میدانهایی با تصمیمات سیاسی اجتماعی درست نتیجه تصمیمات جزئی قبلی خودشونه و اگر انسانی در اون میدان قرار میگیره حتما یه نقطه هایی رو رد کرده، حتما یه خط قرمزایی رو رد کرده که اتفاقا کوچولو بودن، اتفاقا کوچولو بودن. حالا البته جوابم اینه، اگر در فرض علمی، چون فرض عقلی میشه کرد دیگه، اگر در فرض عقلی کسی تصمیمات جزئیش درست باشد ولی در یک میدان سیاسی اجتماعی غلط قرار بگیره، مقابل امام حسین قرار بگیره، ولی آدم بنابه کوتاهی اونجا قرار نگرفته باشه، همه چی رو طبق درست عمل کرده، کلن یه چیزی رو اشتباه فهمیده، ببینید اون آدمه خب واقعا فکر میکنه برای حق داره میجنگه، بنده خدا واقعا فکر میکنه برای حق داره میجنگه، حتما معذور و معجور. اگر دیگه طبق فرض سوال، ولی در واقعیت وقتی بررسی میکنید میبینید نمیشود. آدم ها اگر در میدان های سیاسی اجتماعی غلطی قرار گرفتن به خاطر انتخاب های قبلی خودشون اونجا قرار گرفتن، چون دید این کارو کرد و غلط بود. خب اگه دیدی وایسا همونجا، همونجا وایسا، همون لحظه بگو من دیگه یه قدم دیگه جلو بر نمیدارم. خب اگه این کارو میکردن که اونور قرار نمیگرفتن که. ببینید برای همین چه مردم شام چه مردم کوفه همه در ماجرای امام حسین مقصرن. اینو ما نمیگیم، اینو اهل بیت میگن، میگن هر کی تو اون صحنه کربلا بود این عذاب شد. چرا؟ چون در کربلا دیگه یه چیزایی دید، دیگه در کربلا دید آقا این کار غلطه، این کار غلطه، این کارم غلطه، ولی همونجا حاضر نشد وایسه. رهبانیت هم ابتدعوها، خیلی ها تو کربلا شمشیرشون رو انداختن از میدون اومدن بیرون. نه دیگه نشد، اگه دیدی غلطه بعد میرفتی دفاع میکردی، نگه شمشیرتو بندازی بیای بیرون. این طوری ها نیست، از این چیزا نداریم. و خیلی ها به خاطر جو عمل کردن، آقا دیدیم همه میزنن، دیدیم همه میبرن، گفتیم دیگه حالا دیگه همه دارن این کارو میکنن. آقا تو که فهمیدی غلطه، تو چرا این کارو کردی؟ لذا جواب سوالتون به نظرم اینه، امکان به نظر من تحققی ندارد کسی در میدان باطلی قرار بگیره و تا آخرم در باطل بماند. ممکنه حالا من اشتباهاً در یه گروهی باشم بعدم بفهمم بیام بیرون. نمیشود کسی در یه جریان باطلی بماند در حالی که به تمام گزاره‌های هدایتی عمل کرده، نمیشه، بعید میدونم، هدایت الهی اجازه نمیده. خب آدم ها همین نقطه ها رو رد میکنن، آقا کشتی، این کاری که نباید بکنی ولی میکنه، خب این کار که دیگه به خلاف فطرته که، این که دیگه آیه قرآن نداره که، این که دیگه روایت هم نداره که، این که روایت به خلافش داره که، دیگه نادیده میگیره دیگه. حالا دیگه این که امان از این نادیده گرفتن ها، امان از این نادیده گرفتن ها، همینا آدمو میزنه زمین. برای چی نادیده میگیره؟ آقا این غلطه، تمام وایسا دیگه، درست خو انجام بده دیگه. نمیشه آخه، ممکنه بمیرم. خب بمیری آخه، من بمیرم تو دل داعش در حالی که مثلا این آدم ها اینجوری فکر میکنن دیگه. میگه الان من مخالفت کنم، من مطمئنم خیلی ها در کربلا اینطوری فکر کردن، گفتن حالا گیری من متحول بشم برم حسین رو یاری کنم، مگه میتونم جلوی کشته شدن حسین رو بگیرم؟ من که نمیتونم جلوی کشته شدن حسین رو بگیرم، پس الان صداشو در نمیارم. ولی یادتون باشه خدا، من دلم با حسین بود، من به نظرم میرسید حسین حرف درستو داره میزنه. خیلی ها در کربلا اینطوری بودن. خب پدرت خوب، تو وقتی فهمیدی اینجوری خب میرفتی تو لشکر اون طرف دیگه، همون لحظه عوضش میکردی، به تکلیف لحظه عمل میکردی. آخه اگه من الان عمل میکردم مگه به داد حسین؟ ها تو چی کار داری به داد حسین میرسید نمیرسید؟ تو به وظیفت عمل میکردی. اگه تو این کارو میکردی، اون یکی هم که کنارت بود متحول میشد، اونم میشد. بعدی هم دیدی همه برگشتن، اصلا تو چرا اینطوری؟ نه اصلا نهایتا نمیشد، بر نمیگشتن، مثل هور شهید میشدی دیگه. ما نمیخوایم اون قررت کم الامانی اون برتبتون و اینا نمیذاره این کارا رو بکنیم، با اینکه که آخرم دنیا هم نداریم. بدبختیش اینه، این کاش دنیا داشتیم، دنیا هم نداریم. آخر آدم اهل بکش بکشی نبودیم ما اصلا. این شما فکر بودید مردم کوفه و شام واقعا صبح تا شب اهل همچی صفاکی هایی بودن که در کربلا این کارو کردن؟ نه بابا، خیلیشون آدم های معمولی بودن. ولی دیگه وقتی آدم میفته تو جو میفته دیگه، دیگه ترمز میبره میبره دیگه، چیکار میخوایم بکنیم؟ حالا اگه باز جواب نبود بگیم بپرسیم. نپرسن خیلی خوب، خدا خیرتون بده، خدا ما رو از یاران امام زمان قرار بده، اونایی که در لحظه به وظیفه عمل میکنن، در لحظه به زنگاه، و هر لحظه‌ای براشون لحظه مباداست و اون موقعی است که باید رشادت کنن، بعدن نداره رشادتشون، و رشادتشون هم یک کار بزرگ نیست، این کاری که الان باید بکنه، الان باید روی میز رو جمع کنن ببرن. خیلی خوب، رشادت هم همینه، جمع خوب جمع کن ببر، درست جمع کن ببر، سرسری انجام نده. همین کاری رو که الان باید انجام بدی درست انجام بدی. خدا انشالله ما رو از این شیعیان قرار بده به برکت صلوات و محمد آل محمد.